ایرانی دیگر که با این هواپیما به یک جزیره توریستی و تفریحی سفر می کردند اطلاعی در دست نیست. دولت عراق امروز به یک کمپانی آمریکایی امور امنیتی دستور داد به خدمات خود در عراق پایان داد و کارکنان خود را از این کشور خارج کند. در آمریکا هیلاری کلینتون یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای احراز مقام آینده ریاست جمهوری آمریکا امروز طرحی را برای برقراری بیمه درمانی برای کلیه اتباع آمریکا ارائه کرد که 110 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 77 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی‌دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به دلیل اشکال فنی متاسفم اگر در پخش برنامه مشکلی به وجود آمد، از این بابت متاسفم. شماره تلفن های استودیو 323-520-5476 است. همچنین یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از اروپا تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من این مشکل تصمیم گیری دارم. من 43 سالمه و تو این مدت 43 سالم از 20 سالگی به این طرف تقریبا همیشه حقوق بگیر بودم، همیشه برای دیگران کار کردم. بعد
نصب کنید این چه اشکالی داره که برای دیگران کار کرد؟
خب کاریه که آقای دکتر، وقتی که من میتونم جای منیجرمو بگیرم، چرا باید حقوق بگیرم؟
نه، ببینید، دو تا مسئله است. اینکه شما حقوق بگیرید اشکال، برای که شما روزی که برای خودتون کار میکنید در خدمت یه نفرید، وقتی برای دیگران کار، وقتی برای خودتون کار میکنید در خدمت همه اید. این بعضی از آدما توانایی رو دارن که امکانات مالی دارن، توانایی منیجمنت دارن، وقت بیشتر میذارن، جنبه‌های مختلفو میتونن انجام بدن. احتمالاً دوست دارن کار رو برای خودشون بکنن یا کاری رو بکنن که خودشون همه اجزایشو انجام میدن. اونم تازه در دنیای امروز شما میتونید منیجر باشید، اصلا ندونید چه قسمت کار چگونه میگذره. ولی که آدمایی هستن که کارهای شما رو میکنن. وقتی یه مؤسسه 1000 نفره، 10000 نفره، مؤسسه شما هم هست، ولی شما در حقیقت به نوعی باز دارید کار میکنید. مهمی نیست که برای حقوق بگیر هستید یا نیستید. حقوق بگیر یه مزایایی داره، یه معایبی داره. ولی اینکه شما بگید من میتونم برم جای مدیرم، مدیر شما احتمالاً علاوه بر تمام توانایی‌هایی که شما دارید برای انجام کار، چیزهای دیگه داره یا به هر حال نوع دیگری از کار رو شروع کرده. این به خودی خودش میتونه نارضایتی باشه، ولی نارضایتی ممکن درست نباشه.
و قول شما آقای دکتر وقتی شما میری مدرسه دوست داری همیشه کلاس اول بشینی، میخوای بری کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم، سرم بری بالا. به نظر شما
که داستانی که حقوق میگیره آدمی هم که حقوق میگیرن تو مؤسسات میتونن بالا برن در حدی که اون مؤسسه است. ضمن وقتی برای خودتون کار میکنید افتادنان و سقوط و ورشکستگی ها رو چیکار میکنید؟ یعنی ببینید مسئله نه ببینید مسئله
مثلا میخواد اون حقوق بگیره در حد یه دیپلم.
نه ببینید عزیز، نه اون یه قصه دیگری است. یا آدمایی هستن که شما دلتون میخواد پیشرفت بکنید بیشتر از حدی که یه سازمان اجازه بده، خب از اون سازمان باید بیاد بیرون. اما هنوز سازمانایی هستن که به شما امکاناتی میدن که خودتون برای خودتون نمیتونید فراهم کنید. ولی اون بحث نمیخوامش. ولی این هیچ اعتباری شمایی که میگید من مرددم در تصمیم گیری، معناش این است که از اشتباه و خطر و ریسک و اینا میترسید. خب معلومه احتمالاً اگر چنینه برای شما خیلی بهتره که برای دیگری کار بکنید تا برای خودتون، چون شما نه ریسک رو قبول میکنید نه بعدن تحملش رو دارید اگر احتمالاً ما مشکلی روبرو بشید. چون عرض کردم اینکه یک کسی مؤسسه از آن خودش باشه در بیزینس که همیشه بردن نیست. این توهم و تصور است که ما داریم که کسانی که تو بیزینس هستن پیش میرن. بیزینس ها چون باقی میمونن به نظر میان دارن پیش میرن، درست مثل اتومبیل های تصادفی که الان توی جایی هستن که من شما نمیبینیم، آنچه که تو خیابون میبینیم اتومبیل سالمه. معناش این نیست که این کار بد است یا غلطه، مثلا نظری ندارم. عرض این است که آدما دو گروه میتونن بشن، البته گروهی این وسط هم هستن، یه عده بهتر است که همیشه برای دیگری کار بکنن یا به نوعی در یه سیستم سازمان شن، یه عده احتمالاً بهتر کارها رو خودشون در اختیار بگیرن. این که حالا در بلند مدت رنجشون و لذتشون یا سود و زیانشون کدام بیشتره، اون یه بحثی است دیگر. و یه دستن که خب هر دو جنبه رو میتونن کار بکنن. حالا اگر شما کسی هستید که دوست دارید برای خودتون کار بکنید، باید خودتون رو برای یه چنین محیط و شرایط کاری آماده کنید و این با توجه به اینکه در کجا زندگی میکنید، چقدر با موضوعها و مسائل فرهنگی و اجتماعی آشناسی، نقش مهمی داره. بنابراین مثلا فرض بفرمایید شما اگر در یه مؤسسه کار بکنید، اون مؤسسه در آلمان باشید، خب اون داره کار میکنه یا آلمانی است داره با آلمانی کار میکنه. ولی اگر همون مؤسسه رو شما به عنوان یه ایرانی برپا کنید و اگر قرار باشه مشتری های شما آلمانی یا غیر از ایرانی باشن، احتمال داره فقط به صرف اینکه ایرانی هستید کارتون با موفقیت همراه نباشه. و از جانب دیگه ای بسا یه اصولی رو که اونا چون فرهنگ و جامعه و نظام اقتصادی و اجتماعیشون رو میشناسن بتونن توش موفق باشن، من شما نتونیم باشیم. یعنی اینا همه باید به حساب بیاد. حالا اگر مشکل شما مسئله تصمیم گیری اون بحثه، اگر مشکل شما نوع کارتونه، هر کدومش انتخاب میفرمایید بگید کدومش مورد نظر.
من دقیقاً میفهمم شما چی میفرمایید. داوودی هم الان توی همین چند لحظه من متوجه هستم که شما متوجه شدید من مشکل من چیه. مشکل من همون تصمیم گیری آقای دکتر. خب همون کاریه که من مثلا وقتی رو که فرض کنم میخوام 5 دلار بگیرم، من وقتی رو میتونم خودم داشته باشم با 10 دلار، این تو با یه ریسک بسیار کم داره با یه سرمایه مثلا بیشتری. حالا من مشکلم اینه، من تو همین واحد کوچیک فرض کن یه دونه بیزینس بسیار ساده یا یه مغازه، تمیز به عنوان مثلا یه حقوق بگیرم، در صورتی که تجربهش رو دارم، وقتش رو دارم، تواناییش هم دارم، سرمایهش هم دارم، ولی وقتی که به مرحله 70% کارم انجام میدم، میرم پای ساینینگ، میخوام ساینینگ کنم برای خودم فرضون یه مغازه رو بخرم، از همونجا احساس بدبختی شدید میکنم. اون ترس چنان به من
نه خب ترستون رو برای خودتون ارزیابی کنید. ببینید مهم اینه که بشکنیدش. از چه میترسید؟ فرض کنید الان شما به گفته خودتون همه امکانات و آمادگی ها رو دارید و یه قراردادی است که ظاهراً اگر برای دوستتون موجه میرسید که بهش توصیه میکردید اون رو امضا کنه. حالا وحشت شما از چه است؟
وحشت من دقیقاً یه دو سه تا پیام
بهم
میده. یکی
اینکه
تو داری بیچاره
بدبخت. من سب کنی. همینجا بذار اول. ببین این لغت ها لغت های خطرناکی. یک بیچاره میشی. دو بدبخت میشی. بیچاره و بدبخت هیچ ارتباطی به اینکه پولاتون از دست برید نه، مگر اینکه همه زندگی شما شده پول. دو، کی گفته که شما رفتید توی بیزینس و مثلا یه بیزینس 100,000 دلاری خریدید این میشه صفر؟ اون چه دلیل اقتصادی داره؟ یعنی همچی بیزینسیه برای چی توش میخواید برید؟ یعنی اینکه میگم واقع بین باش برخورد. شما فرض بفرمایید میرید 6 ماه 9 ماه 1 سال توی این بیزینس، فرض اصلا میگیریم موفق نمیشید و خراب میشه، میاد بیرون، اون بیزینس 100 تایی رو 80 میلیون 80,000 دلار ازتون میخره 20,000 دلار زرگردی. چرا آخه اون حرفا حرف واقع بینانه نیست. بیچاره بدبخت و همه پول تو از دست میدی. خب همچین بیزینسی اصلا نزدیکش نشید. بیزینسی که قماریه که شما میذاریدش ممکنه ببرید یا ببازید، معلومه اسمش بیزینس نیست. ای چنینه، ای نیست که بیخودی چرا همچه حرفی میزنی؟
آره که من این حرف رو نمیفهمم. اینجایی که میفهمه که اگه مثلا بیزینسی که به پول بستگی داره همه چیز رو از دست میده، شما این بیزینس نیست. منظورت این یکم بیشتر
رو، یعنی اگر شما یه بیزینس،
دقیقاً مشکل من اینجا،
شما یه بیزینس یا برید یه مغازه بگیرید، مغازه‌ای که فرض کنین 100 هزار دلار خریدیتش مثال، یا هزینه براش کردید که فردا صبح صفر نمیشه، یعنی اون عددا از دست نمیره همش. درست میشه که من برم امروز این ماشین بخرم 20000 دلار که فردا صبح نمیگن صفر شد، خب برم تو بازار میگن 1000 دلار کم کن 19000 دلار. ای من نسبتاً به اندازه خریدم، پس بنابراین اون جمله این که من اولی شما از یه صفر میرید به 100، از 100 هم 100 میرید به صفر، همچین چیزی نیست. شما
اعداد بزرگ میره به قول شما، هایی دیستم اعداد بزرگ میره.
نه
من این ماشین هم که میخوام بخرم من اینطوریه، وقتی میخوام برم ماشین میخرم، گاهی وقت ماشین میخرم میارم یه هفته این تو ذهنم این ترس از این وجود هست، بعدش هم میبینم این ترس نه کار بسرخت به قول شما هزار داره کمتر نهایت.
من نمی‌دونم چرا این ترس من همیشه هست. نه برای اینکه نه، علت این که همیشه هست نه، علتش این است که شما مثل همون حرفایی که من زدی، شما اگر می‌گید این حرفا رو می‌فهمید که قرار نبود بزنی، شما که قرار نبود بگید من بدبخت و بیچاره میشم و این پول از دست میدم، پس هنوز همون باورهای غلطو دارید. روزی که آدم با خودش حرف میزنه و خودش رو قانع میکنه که امروز دوشنبه هست و پنجشنبه نیست، که 5 دقیقه بعد میگه امروز پنجشنبه است، خب شما حرفتون رو با خودتون نزدید. شما باز دو مرتبه برگشتید سراغ یه حرف بی پایه بی مایه غلطی که مبنای رفتار و زندگیتون شده، بعد میگید خودم با خودم صحبت میکنم متوجه میشم اشتباه سادم. روزی که فهمید اشتباهه که دیگه سر اون حرف نمیمونه. شما روزی که میرید یه اتومبیل میخرید 20000 دلار و میگید خب اشتباه، حالا به اشتباه بود، حالا فرض یه اتومبیل دیگر میخرید، یا این شما 19000 دلار نه با 1000 دلارش چه میگردید، برای الان بخواید برید پس بدید یا بخواید بفروشیدش، حالا بعد از همون موقع یا یه ماه یا 6 ماه فرض بفرمایید که به شما میدن 1000 دلار کمتر، خب 1000 دلار ضرر کردید، شما که 20000 دلار تون از دست ندید، و بعدم با 20000 دلار کردم بیچاره و بدبخت نمیشه. اون پولای که پس پول ندارم بیچاره و بدبخت هستن.
دقیقاً همینطوره، ولی سوال من شما اینه آقای دکتر، دقیقاً همینه، ولی چرا این تو زندگی من هی تکرار میشه؟
علتش اینه که نه، علتش اینه
که بعد طوری برسی که بعدی که وزن کم میکنه، بعدی که اصلا نمیتونم راه برم، بعدی که اصلا پناه میارم به دیگران، بعدی که مثلا دوست دارم یه کسی برام در ذهن کنه، یه کسی من راهنما تشویق میکنه، اصلا همه چیز رو دست میدم. چرا این برای تکرار میشه؟
علتش اینه که یک نه عزیزم صبر کنید، علتش این است که یک، هوشتون رو اگر دارید به کار نمیندازید، دو، عقلتون رو به کار نمیندازید، سه، علمتون رو به کار نمیندازید، چهار، وقتی یه موضوعی غلطه رو کنار نمیذارید، پنج، برمیگردید به حالت کودکی و بچگی و بازیایی که تو زندگیتون یاد گرفتید، یعنی دونه دونه اینا رو باید براتون شمار. یعنی چرایش همینه، وقتی من میدونم امروز دوشنبه است پنجشنبه نیست، که میتونم که من نمیدونم چرا باز فکر برم امروز پنجشنبه است، خب باید بپرسم که چه بازی درم بیارم، منی که میدونم امروز دوشنبه است پنجشنبه نیست، چرا این بازی رو در میارم و زیر این بار این بازی میرم و بعدم بر مبناش عمل میکنم. پس بنابراین من یه کسی هستم که وقتی که یه حرفی رو میزنم همون حرفی رو هم که فکر کنم درسته قبول ندارم و باور ندارم. من یه کسی هستم که دنبال این بازی و بهانه میگردم برای که یه کاری رو نکنم، برای اینکه فرض کنید مثلا آدم پر انرژی نیستم، احتمالا مسئولیت نمیخوام قبول کنم، جرأت اشتباه ندارم، جرأت شکست ندارم و اینا گرفتید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم با هم کمی بیشتر صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هم خودم هم بچه‌ها مریضیم، ولی میترسم راستشو بخوای برم دکتر. اینقدر دیداکتیبل بیمم زیاده، کلی باید از جیب پول بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتیبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. اسمش هم هست Blue Shield Active Start 35. از بیمه‌های دیگه هم 60% ارزان‌تره. دیداکتیبل هم نداره.
چه جوری میشه این بیمه رو گرفت؟
زنگ بزن به سوفی 888-7634-888. زنگ بزن به سوفی 888-7634-888. 888
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چندین ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، پدیده جدید سوپر ترماژ را به شما معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌ها توسط لیزر برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در انسینو، ایرواین و گلندل انجام می شود. توجه فرمایید که تمام خدمات زیبایی این مرکز برای ایام تابستان از تخفیف مخصوص 10-30% برخوردار می باشد. در ضمن هدیه دکتر ترشیدی برای شنوندگان رادیو ایران روزهای سه‌شنبه در گلندل، چهارشنبه در ارواین و پنجشنبه در انسینو تزریق بوتاکس با قیمت مخصوص می باشد. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistant, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901. مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوت‌گیت و لس آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا علاقه‌مندان بتوانند ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. کریر کالج آف امریکا وام‌های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهد.
همین امروز در یکی از کلاس‌های کریر کالج آف امریکا ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 کریر کالج آف امریکا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، همینجوری که شما میفرمایید دقیقا مثل امروز شما میفرمایید دوشنبه است، من تمام کاراشو انجام میدم. به مرحله مثلا ساینینگ که میرسه یهو مثلا مثل اینی که بگم یهو امروز ساینینگ به همین مثلا سازی. بعد همون 4-5 موردی هم که فرمودی دقیقا درست، که هوش و هوش و عقل و اینا همه میده کنار، یک احساس بسیار مثلا چیزی بهم دست میده، از احساسات بهم غلبه میکنه که اصلا عقل و هوش و مثلا منطق توش نیست. احساس مثلا خیلی پیمونه فکرم پایینه، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، ولی نمیدونم این چیزهایی تو تکرار میشه. من خونه میخوام بکنم یه موقعی با مغازه اجازه کنم یه ماشینی یه تصمیمات دیگه میگیرم، این همیشه هی هست، ولی باز با این حال من هی زندگی ما پیش برده، ولی هی اصلا یه جوری بعض کرد میکنم دو سه ما تو ذهنم بعض ما.
نه شما عزیزم، نه ببینید عزیزم، نه ببینید
من اینو چینو بذارم کجا بذارمش کنار تمومش کنم؟
نه این
واقعا آزارم میده.
نه نه باز ببینید، با هم حرف هست. شما افسردگی و استراب رو با هم دارید عزیز، و این افسردگی استراب تغییرات شیمیایی در بدنتون به وجود میاره، درست مثل آدمی که سیره یا گرسنه است، احساسش رو دارید ولی کنترلی به اون اندازه روش ندارید. برای که به دلایلی که با هم صحبت کردیم، شما با ریشه مسئله که افسردگی و استرابتونه برخورد نکردید، یعنی یا دارو درمانی و روان درمانی میخواستید که این حالتهایی رو که میفرمایید که ناشی از غیر واقع بینانه بودن و مربوط به دوران کودکی و اتفاقات گذشته است، نقشی تو دنیای امروز نباید برای شما داشته باشه، بنی متاسفانه داره. و به همین جهت است که شما احتمالاً در یه شرایط محیطی بار اومدید که اگر یه کاری رو شروع می‌کردید، اگر اشتباهی می‌شد، سرزنش می‌شدید، تنبیه می‌شدید. شما به اینجا رسیدید که از اشتباه باید ترسید، برای که اشتباه درد داره، رنج داره، شکست آبروریزیه، بدبختیه، بیچارگیه. حرف و قضاوت نظر مردم بسیار مهمه. شما تو اون زنجیرها گیر و گرفتار هستید و با وجودی که از کشورم خارج شدید و به جامعه دیگه آمدید، آنچه که در درون شماست تغییر چندانی نکرده. کمک حرفه‌ای احتیاج دارید که یک ریشه‌ای که از کجا میاد، یعنی در چه اتفاقاتی بوده، شما چه نتیجه گیریایی کردید. ای بسا برمیگره به اتفاقات حتی خانوادتون. من اگر در یه خانواده بودم که پدرم مثلا دو دفعه سه دفعه ورشکست شده، معلومه یادمی هست که دستم به کار نمیره. اگر تو خانواده بودم که پدر و مادر مضطرب و نگرانی داشتن و همیشه وحشت از بیپولی و بدبختی داشتن، معلومه مسئله بود. اگر در خانواده بودم که احتمالاً آدمای فقیر و بدبخت رو کم و ناچیز میشمردند و مسخره میکردند و ارزش و اعتباری براشون قائل نبودن، معلومه در من نگرانیهایی را از کودکی به وجود میاره. اگر من پدر مادری داشتم که سرزنش کننده و کمال پرست و انتقاد کننده بودن، معلومه به هم میریزم. و بعدم تازه جابجایی فرهنگی معمولاً با خودش یه مقدار مسئله و مشکل داره، برای همه، برای شما هم داشته. و چون اینا رو حل نکردید، این زخم‌ها بدتر و بدتر شده. حرفایی که به من میزنید نشانه این است که افسردگی و استراب که یه حال احساسی عاطفی هیجانی شما هست، احتمالاً در شرایط خاصی خودش رو بیشتر نشون میده. شما این مشکل و مسئله هیچ وقت حل نکردید. درست به ساده نیست که مشکل جدی در معده و رودش داره. خب هر وقت غذا میخوره، حالا غذا اینجا بخوره اونجا بخوره، غذا خوب باشه غذا بد باشه، صبح باشه شب باشه، ناراحت میشه. شما مسئله رو به این که به اون موضوع مرتبطه نگاه نکنید. و بعدم یه راه دیگری برخی از اوقات هست در کوتاه مدت، اگر مثلا خرید یه مؤسسه ای رو کاملا اگر مال دیگری باشه و در شرایط عادی باشه درست میدونید، محکم جلو خودتون بایستید و بگید این کار چه ترس داشته باشه، چه وحشت داشته باشه، چه من بدبخت بشم، چه بیچاره بشم، چه نابود بشم، این کارو میکنم چون واقع بینانه درسته. درست مثل اینکه شما بدونید یه مایل دیگه اگر به سمت شمال برید به منزل برادرتون میرسید. شما که نباید بکنید، شاید اصلا شمالی وجود نداشته باشه، شاید دنیا نابود بشه و بعد خودتون گرفتار اون حرفا بکنید. اونا رو میدونید چون غلطه، بشه اعتنایی نمیکنید. ولی اینا احتیاج به کمک داره که کسی حتی همین تصمیمی رو که برای بیزینس میگیرید با همون روان درمانگرتون اگر اطلاعاتو بدید، با یه آدم آگاهی مقدار اطلاعات رو در میون بذارید و به این نتیجه برسن که این تصمیم از نظر اقتصادی درسته، شما اون تصمیم رو از نظر اقتصادی میگیرید، هرچند دقیقاً ممکنه اذیتتون هم بکنه. چون برخی از اوقات جنگیدن با خود به این معناست، نه اینکه جنگیدن به خود تسلیم شدن به همون افکار و احساسات بد و غلط و منفی است که شما دارید.
نه آقای دکتر، این که سمه رفت رو دیگه استرابه، این دقیقا من این دارو چاشتم و دکتر من بسید من نزدیک به 2 سال هم هست که داروی ضد افسردگی استراب کنم. یه دیگه توصیه شما قبلا به برنامه هاتون زیاد علاقه دارم میشینم، اینم یه 6 ماهی و بیشتر از 6 ماه رفتم تراپیست خیلی بهم کمک کرده، ولی خیلی بیکار از قبل شدم. ولی باز هنوز هم این کاری رفتم میاد سراغم نمیزه، ولی نسبت به قبل خیلی بهتر شد.
ببینید عزیز، نه ماجرا این است که وقتی من یه ذره صدای شما رو مشکل دارم، یه مقدار وقتی شما راهتون درسته، مسیرتون درسته، باید ادامه بدید. این کارا کاری نیست بدم انتظار داشته باشه که تمام بشه. شما یه زمانی هست که میخواید خونه یه کسی برید 5 کیلومتر یا 5 مایل با شما فاصله دارید، مقدار 500 مایل. شما به خاطر اینکه عادت کردید خونه این دوستتون بعد از 5 مایل میرسید، که اون راه 500 مایلی رو که نمیشدم بگه من 10 مایل اومدم نرسیدم، خودم میره تا برسه. این کار رو تا زمانی که شما رو آزاد نکرده و خلاص نکرده باید ادامه بدید، مخصوصا وقتی که تشخیص داده شده در مسیر بهبود حرکت میکنید که دیگه جایی برای توقف نیست. ما نمیتونیم معالجه خودمون رو چه فیزیکی چه روانی در وسط راه رها کنیم. این درست مثل رفتن نصف راهی است برای رسیدن به یه مهمانی. هیچ وقت مشکل ما رو حل نمی‌کنه، تازه بدتر هم می‌کنه حال ما رو. پس بنابراین همون دکتر رو، همون دارو رو تا زمانی که روان پزشکتون توصیه می‌کنه، روان درمانگر رو مراجعه کنید و در موارد علاوه بر رفتن سراغ گذشته و مسائل و مشکلات کلی ذهنتون، آنچه که در زندگیتون اتفاق می‌افته و الان مهمه، مثل مثلا خریدن یه مؤسسه، اگر همه اون شرایط فراهم هست رو میتونید برای چند جلسه با او کار بکنید که با خاطر آسوده اون بحران رو هم بگذرونید. ضمناً تصمیم درستی هم در زندگی بگیرید که خودش سبب میشه کمک بکنه در برداشت و قضاوت‌های آینده‌تون. بنابراین پیشنهادی که خدمتون دارم این است که کار رو ادامه بدید تا به نتیجه برسید. شما افسردگی و استراب رو توأمن با هم دارید، ریشه و سابقه‌اش هم قدیمیه، مثلا نسبتاً عمیق و سنگینه، یه راه نسبتاً طولانی دارید، ولی هیچ چاره‌ای جز رفتن ندارید و الا باید همینجا بمونید و 10 برابر و 100 برابر بیشتر رنج بکشید. پس باید راه رو قبول کرد، چون میدونیم که بالاخره به مقصود و منظورمون خواهیم رسید. اینکه کار تراپیتون رو ادامه بدید، ولی آنچه که میگید نتیجه استراب و افسردگی است و بسیار عادی و طبیعی است که آدمایی که این ترکیب رو دارند و از افسردگی به استراب و از استراب به افسردگی میرند و هر دو به هر حال در روی یه سکه وجود من و شما میشن، خشم رو هم به زودی در وسطش به وجود میارن اگر به وجود نیومده و اون وقت کار رو بسیار سخت میکنه. این که اگر فرصتی کردید چون فرمولی به برنامه توجه میکنید، اون چی که من درباره این مثلث نکبت دارم، یعنی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت که جمعاً حدود 25 ساعت مطلب هست رو یکی دو بار با دقت بشنوید، حداقل کمکتون میکنه که با کلیات مسئله آشنا بشید که وقتی با روان درمانگر و تراپیستتون هم کار میکنید احتمالاً بتونید قدمای بلندتری بردارید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم موفق باشید. مرسی عزیز، تمنام.
خیلی ممنون. آقای دکتر من یه سوال داشتم در پایان. بفرمایید. این سیدی سلف استیم و سلف کانفیدنس اینا آماده نشده؟
نه متاسفانه اونو به دنبالش هستم، امیدوارم که امسال بتونم حاضرش کنم، ولی به دلیل حجم کارهای مقدار عقب افتاده ولی فرام کنم. ولی اون شما فعلا درست است که اون مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس موضوع بسیار مهمی است، مثلا حرمت نفس در سطح جهانی ببری ما ایرانی ها. اما به هر حال عیب و ایرادی که ما رو پایین میکشه افسردگی و استراب و خشمه، حداقل اون رو که جنبه بد رو داره از بین ببریم تا آنچه که جنبه خوب داره و باید بسازیم رو راحت تر بتونیم بهش برسیم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون
دیتون،
متشکر از وقتی که برای من گذاشتیم. خیلی خوشحال شدم. خدا حافظ.
تمنام میکنم. بفرمید رادیو ایران. بفرمید بفرمید خانم. من صدای شما رو خیلی خیلی کم دارم سرکار خانم.
الان بهتر شد؟
کمی بهتر شد. به شما گفتید از ایران، نه از ایران. باید خواهش کنم ازتون که داد بزنید چون ویلا راهی نداری.
آی دکتر، من خودم حدود 30 ساله که تو آمریکا زندگی میکنم، ولی الان اومدم ایران فعلا برای چند ماهه. حالا مشکل که دارم اینه که من ازدواج کردم ولی خب متاسفانه ازدواجم موفق نبود. دوتام بچه بزرگ دارم. بعد سال گذشته با یه آقای آشنا شدم، ولی گرایش ما به همین بود که اون دوست نداشت، هیچ وقت ازدواج نکرده بود، بچه نداشت. منم که ازدواج کرده بودم بچه داشتم، ولی متنفر بودم از ازدواج و بچه دار شدن. و اولین چیزی که بهش گفتم بودم که هیچ وقت ازدواج نکنید، هم بچه دار نشد. بنابراین به این ترتیب ما یکم به هم گرایش پیدا کردیم، یعنی یه جوری به هم با هم کامل داشتیم، با هم آشناییمون شروع شد و بیشتر هم از طرف ایشون بود اول شروع. بعد من این آقا خب باهاشون چند بار بیرون رفتیم و اینا، بعدم من دوباره برگشتم آمریکا. منتها ایشون هایی به من زنگ زد تا مدت ها حدود یک ماه و نیم هر روز و روز دو بار رو با هم خیلی صحبت کردیم که یه جوری که من یه جوری علاقه من شدم به ایشون. بعد از من خواست که من برم دو مرده برگردم ایران که یه مدتی رو با هم باشیم. منم چون در واقع یه مقدار خسته شده بودم از کار و زندگی، دوست داشتم که یه تعطیلاتی داشته باشم. برگشتم ایران، روزه یه ماه با ایشون بودم، خیلی خوب بود، همه چی خوب بود. یعنی یه جوری واقعا بیشتر و بیشتر بهش علاقه من شدم، با وجودی که از ازدواج فرار میکردم، اصلا از واقعیتش، اصلا از وجود مرد یه جوری داده شده بودم، بدم میامد، میترسیدم. تا اینکه من دوباره برگشتم آمریکا و به حدود یه تقریبا 7-8 ماهی همینجوری با هم تماس تلفنی داشتیم. باید با من زنگ میزد، روزی یه بار دو بار حتمی بود صحبت میکردیم. همچنان بیشتر ایشون بود که اظهار علاقه و عشق میکرد و منم بهش توی مدت علاقه من شدم. عاقبت قرار شد برای شد که من کارشو درست بکنم که اونم بتونه بیاد آمریکا، چون گفت محیط ایران دوست نداره، خسته شده. خلاصه منم کارشو درست کردم که به عنوان نامزد بیاد اینجا و برگشتم و براش ویزا گرفتم. ویزا رو که گرفتم یه مقدار جلوترش به من خودش قول داده بود که یه خونه بود، یه آپارتمان بود، گفت اینو من به عنوان مهریه اصلا میکنم به اسم تو. البته این یه حرف زد و منم دیگه زیاد پوشش نگرفتم، تموم شد رفت. منتها الان که ویزاشم گرفتم و همه چی تموم شده که قراره برگردیم، حالا یه مقدار عقیده و حرفاش همش عوض شده. به این ترتیب که میگه که نه، هر وقت که رفتیم آمریکا و من تو بر من گرین کارت گرفتی، دادی دستم، معلوم شد که همه کاراش انجام شد، خیال من راحت شد فلان اینا، اون موقع من مثلا اینو میکنم به اسمت، یا این که واسه فلان کار میکنم فلان کار میکنم، از این قول و قرار رو اینجا. در ضمن این مدت هم خب یکی دو بار یه چیزایی رو به من دروغ گفت که بعدا من متوجه شدم.
مثلا چه چیزایی؟
مثلا اول آشنایی همون سال قبل من گفتش که اونجوری نشون داد که خودش هم آمریکا بوده، یه ایالت دیگه بوده و اونجا کار میکرده و و من اینو چون یه ایالت دیگه بود، اون دیگه که من بودم نبود، خب من نمیتونستم زیاد چیزی دربارش بپرسم و اینو قبول کردم. بعدن که دو مرتبه که بیشتر با هم آشنا شده و اینو، اون وقت خودش یه شب اصرار کرد و اینو گفت این دروغ من به تو گفتم، هیچوقت آمریکا اصلا من نبودم. این چیزا هم که برات گفتم از این اون شنیده بودم که گفتم. خب من اهمیت دادم، گفتم خب شاید می‌خواستن غرورش اینجوری ارضا بشه، شاید
نفهمیدم غرور یه آدم ارضا بشه بگه من در امریکا بودم. شما چه دوست دارید خودتون رو گفت؟ شما چند سالتونه؟
من 53 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون قیافتن همون 45 سال هستن، ولی واقعیت تو شناسنامه‌شون 37 سالشون.
اون وقت شما میخواید یه آقای 37 ساله‌ای که ازدواج نکردن و با وجودی که بچه های بزرگ دارید فکر کردید که ایشون عاشق شما هستن، میخوان بیان امریکا و اینجا با شما زندگی عاشقانه داشته باشن؟
اینقدر که پوشم خون،
اینقدر که شما تشنه این حرفا بودید؟
شاید شما... هنوزم که هنوزه واقعا باور نداشتم.
آدمی که صبر کنید، از آدمی که به خاطر استدلال عجیب و غریب شما غرورش برگره یه داستان درست کنه من در امریکا بودم و در این ایالت بودم و این حرفا رو به شما بزنه، جز این که فقط یه آدمی خسته و دلش میخواد که از ایران بیاد بیرون، شما رو هم فکر کرده میتونید این کار رو براش بکنید، بنابراین گفته چرا که نه. و الا آخه در شما چه چیزی دیده که عاشق شما بشه؟ علاوه بچه های شما و خانواده ایشون وقتی که از 16-17 سال فاصله سنی شما با دو تا بچه بزرگ آشنا بشه خبر بشن، چجوری میخوان به این ازدواج؟
حالا حرفتون خیلی درسته، ولی واقعا خانواده اونقدر مهربونن، اونقدر خوبن و منو با یک فوق‌العاده آغوش گرم و خوبی پذیرفتن که اصلا من خودم
برای چه محبت داره؟ دو تا پلو به شما دارم برخورد کنم، برای که بچه شون که اونجا گیر و گرفتار است و امیده چکار کنیم میخواد بیارید امریکا.
درست.
بنابراین به خاطر گرین کارت و سیتیزنشیپشون شما بگید من میخواد بیام اینجا زندگی کنم، ببینید چکار میکنن ایشون. شما هم بگید من میخواد بیام اینجا زندگی کنم، نه اینکه اصلا پیشنهاد میخوام اینجا زندگی کنم، همینجا با هم بمونیم، خونه‌رم به اسم من کنم، من بیام ببینم برای این تازه عروس 53 ساله ایشون چیکار میکنه. قربونتون، چشماتون رو باز کنید. شما از شدت تنهایی و رفتن بچه‌ها و اینا فکر کردید که یه کسی به شما گفت دوست دارم و نمیدونم عاشقتم واقعا آدم خوبیه و دوستتون داره؟ من اصلا تو این جز بازی چی نمیبینم. شما اونجا بمونید، بگید میخوام همینجا بمونیم، هی بهشون میگید اینجا بمونیم، مثلا دوست دارم ایران بمونم. این همه آغوش گرم خانواده مهربون ایشون هم از چون میدونید من نمیدونم کدوم خانواده هستن که پسر 37 سالشون که ازدواج نکرده بخواد با یه خانم 53 ساله ای که دو تا بچه بزرگ سال داره. بچه هاتون شما چند ساله هستن؟
بچه های من
20 و 22. وقت شما فکر کنید بچه های 20 و 22 رو شما میتونید راه کنید برید دنبال شوهر؟ همسر شما کی جدا شدید از همسرتون؟
من حدود 60 سال پیش. البته جداییمون طولانی تر بود، ولی مثلا که به اون شوهر طلاق موقع
به هر حال ایشون میخوان بیان امریکا دیگه، شما در کار میخواید
بکنید؟ منم فکر میکنم، منم پیش همین حرف رو زدم، گفتم فکر میکنم احساس میکنم که تو منو به عنوان یه پل مثلا قرار بدی که بیای به قول من بیای امریکا، ولی میگی نه اینجوری نیست، تو من نمیدونم، من تو رو دوست دارم، به تو علاقه دارم، فقط بیا. من میترسم که من اومدم و فرودگاه منو راه ندن، من اومدم و اونجا تو منو بل کنی و به مثلا به من اهمیت ندی، اونجا هم قانون آمریکا و من هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم، اون وقت من چیکار کنم؟
خب شما اگر یه همچه آدم بد خطرناکی هستید ایشون بهتر عاشقتون نشن دیگه. آخه این حرفا که ازم با هم نمیخونه. شما یه من شما رو پیشونیتون نوشته لطفا مرا فریب دهید.
راست میگه آقای دکتر، این
چی بی خودی بی خودی شما یه دفعه فکر الان... آقا آدم تو زندگیش همیشه باید بدونه که چرا یه دفعه یه کسی محوش میشه و عاشقش میشه. آخه یه ذره به هر حال
به خدا خیلی مقاومت کردم آقای دکتر.
مقاومت نکردی، شما دوست داشتی این حرفا رو بشنوید، کم گفتی زمین تشنه ای بودید، بالاخره بارانی باریده، حالا در وجود شما هم گلی رویده، ولی این گل به زودی پرپر میشه، ولی که این گل رو از توی باغچه در نیومده، اینو توی گلدون گذاشتن بولتون زدن. به هر حال هر کار دلتون میخواد بکنید، من باور ندارم به عشق عاشقی، به هر حال مواظب خودتون باشید.
بچه‌ها
دیگه من چه میدونم، هر کار جور که بلدید دیگه. ایشون همونجا بمونید، اونجا با هم ازدواج کنید، خیلی خوب و خوش.
مرسی،
مرسی از شما.
یک دنیا سپاسگزارم، شما که 120 سال زنده بودید.
ممنونتونم، تمنام کنم. شنوندگان با ما باشید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشن بیهو بفرمایید.
ببخشید این غذای مازه شد.
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میتونه چی نید؟
دست به سیاه و سفید نزنید. ما میپذیم، میاریم، سرو میکنیم، شما نوش جان میکنید، ما میزو جمع میکنیم و میبریم. انگار نه انگار. شما فقط مواظبش با آدومات باشید.
You're welcome.
رستوران حاتم میشن بیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشنهای شما. 949-768-322. البته میتونید به وبسایت ما سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-322.
خانم جزمن وارتانیان با 20 سال سابقه کار در امور وام روز سه‌شنبه ساعت 12 ظهر درباره انتخاب وام صحیح با توجه به شرایط روز بازار و اقدام جهت بهبودسازی کردیت ریپورت صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با جزمن وارتانیان.
This is John Paley with an important message about cancer. KIRN 670 AM is joining the American Cancer Society by declaring war on cancer. It is one of the leading health concerns in our community today. But many cancers can be treatable if found early. Talk to your doctor about cancer screening that may save your life. Call your American Cancer Society for information and access to free programs at 1-800-227-2345 or go online to cancer.org. That's 800-227-2345. Or cancer.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سه شنبه 18 فردا کنفرانس کودک درون رو در منطقه گلندل خواهم داشت در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل. کودک در اون فردا شب سه‌شنبه 18 در گلندل. کنفرانس احساس و اندیشه چهارشنبه 19 در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. احساس و اندیشه چهارشنبه 19 در ایرواین و کنفرانس عشق و ازدواج پنجشنبه 20 در المپیک کلکشن. عشق و ازدواج پنجشنبه 20 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 29 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. در این سفر علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً هنرمند و خواننده عزیز ابی با جمعی از دوستان هنرمندش که او را همراهی می‌کنند در کشتی کنسرتی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته عرض کنم که احتمالاً تا پایان ماه یعنی یکی دو هفته آینده این هم کشتی که سولد اوت هست قسمت مربوط به ما هم تمام خواهد شد. اینه که اگر مایلید لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام خانم بفرمایید.
چقدر خوشحالم با شما صحبت می‌کنم آقای
دکتر. بفرمایید خانم.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم. من 2 تا پسر دارم، یه پسر 7 ساله و یه کوچولوی 5 ماهه که من خودم شغلم داروساز هستش. بعد معمولا به طور معمول قبل از که بچه دوم به دنیا بیاد هفته 3 روز من کار میکردم. بعد که این بچه دوم به دنیا اومد الان با توجه به اینکه خودم شیر میدم بهش و ماتریتی لیوام هم تموم شده متاسفانه اصلا دلم نمیخواد آقای دکتر برگردم سر کار، ولی از طرفی 9 ساله که با این کمپانی هستم و بعد به من میگن که اگر نیای خب آرمارکلی به اصطلاح کارم رو از دست میدم و من تقریبا 2 هفته دیگه وقت دارم که بهشون جواب بدم. نظر شما رو میدونم در رابطه با اینکه با بچه کوچیک چی هستش، ولی میخوام ببینم با توجه به اینکه من رشتم داروسازی هستش و اینکه نگرانم از اینکه یه موقع یادم نره چون خیلی فرار هستش رشته داروسازی.
خب همه داروها رو روز یه دفعه بخورید دیگه.
آقای دکتر
سر بزن بخورید اونم اصلا مقوی میشه قربونتون. نه من میخواید گولم بزنید، من مثل اون خانم زود گول میخورم، ولی قربونتون نه دیگه.
آقای دکتر من منتظرم یکی بهم بگه تو نباید برید،
شما حتما نباید برید، اصلا بهانه نکنید. شما مگر اینکه بگید از نظر مالی زندگی ما آنچنان سقوطی میکنه و هیچ راهی حتی برای گرفتن وامم نیست که من بتونم بعدن جبران کنم، من واقعا از ذره مالی و ضرورت اقتصادی فقط میتونم بفهمم، و الا شما یه بچه 5 ماهه رو تا یه سال چند ماه دیگه نگرش داری تا 20 ماهگی، چون مخصوصا برادر بزرگتر داره یه ذره زودتر اجتماعی میشه و بعدم زبان رو به خاطر اون شما زودتر یاد میگیره و راهی مدرسه میشه، شما رو آزاد میکنه. تمام بحث اینه. بله ممکنه پوزیشن و موقعیت و اون سابقه ای رو که دارید در اون شرکت از دست بدید، اونو میفهمم و این یه تأثیری بگذاره، ولی ابدا قابل مقایسه با این نیست که شما بچه رو بگذارید بره، چون اون تفاوت پولی که باید الان و احتمالاً به دست میارید باید خرج ببخشید، حتی همون دوا و دکتر همین بچه‌ای بکنید که آمارا نشون میده وقتی مادر نیست میزان بیماری بچه‌ها اصلا به صورت باور نکردنی با توجه به شرایط چون افزایش پیدا می‌کنه. این فقط همون هزینه به علاوه همه نگرانی‌ها و دلهره‌ها، و بعدم دیگه بچه بچه شما نیست، بچه اون کسی است که ازش مواظبت و مراقبت می‌کنه.
آقای دکتر میراسته واسه حرفتون، پولش که اصلاً یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه که من سر کار برم یا نرم، درآمدی که البته بهتره که اون پول داشته باشه.
نه حتما نه، حالا این نخواستیدم برای من بفرزی اصلا من توش تردید، ولی ابدا مگر ضرورتی که شما رو با چشم گریان از خونه ببره بیرون، و حالا چه ضرورتی شما بچه 5 ماه رو ول کنیم بری کجا؟
من برام امکان اینم هستش که بتونم هفته یک روز مثلا یک شنبه ها کار کنم.
نه با اونم موافق نیستم، مدت طولانی میتونید شما چند ساعتی برید ببینید، یک روز 6 ساعت 8 ساعت تو هم میتونم بفهم، ولی مهم اینه که فرزندتون اینقدر با شما راحت و آسوده باشه و با پدرش که شما بتونید بذارید برید، برای که خودمون میتونه یه مقدار سپریشن انگزایتی رو ببینید. بچه ها 6 تا 18 ماهگی سپریشن انگزایتی، من تو اون ایام بذاره نگران هستم به صورت مرتب، حالا 2-3 ساعت تا 5 ساعت رو میفهمم، ولی اگه بیشتر بشه برام شما میتونید 2 تا 3 ساعت و 6 ساعت 4 ساعت برید وقتی که همسرتون هست. میدونم جانی سادی باخه، ببینید شما از طریق مطالعه و یه مقداری حتی 1-2 ساعت شو بذارید برای مثلا ریویو کردن کتاباتون.
بله.
ای واسه خیلی چیزا هم که از ذهنتون گریخته دوباره باز میگرده و 1 سال بعد که برید میبینید فرش هستید، و بعدم درست رشته شما یه مقدار رشته حافظه هست ولی نه در این حد. بله. وقتی که اون ایده کلی رو داشته باشید، اما اصلا قابل مقایسه. شما الان بین 6 ماهگی تا 18 ماهگی تمام مراحل رشد فرزندتون لحظه به لحظهش لذت بخش و جالب است و خاطر انگیز.
اصلا شما نمیدونی من این چند وقتی که توی خونه هستم نه دلم میخواد کار خونه بکنم نه هیچی، فقط بشینم با این بچه بازی کنم و لذتش رو ببرم، و الان همین مسئله ناراحت هم میکرد که نمیدونستم که آیا یه ده میگم بابا هفته یه روز و برو توی نمیشه.
نه گوش اون هفته یه ده ندید، اصلا من با اون یه ده کاری ندارم،
پس اصلا کویت کنم
به راحت، اصلا فکرش هم نکنید، بعدا وقتی که شد آخره وقتی بزرگ شد بیلشو بفرستید بگید من اینقدر پول به خاطر تو از دست دادم بپرداز، من قول به شما میدم 10 برابر بیشتر میپردازه برای که 1000 برابر بیشتر در میاره. من ابدا، حالا چون شما راحت هستید معمولا گیر میفتم وقتی مادری عزیز اذیت میشه، ولی آخه این یه کاریست که حداقل تا 20 ماهگی و 24 ماهگی من و شما باید انجامش بدیم که خاطر اون آسوده باشه، کار رو به سامان رسوندیم و برای بدن 100 سال آینده خودمون و او راحت و آسوده هستیم. ابدا اصلا فکرش هم نکنید، مخصوصا وقتی ضرورتی هم نداره. نه شما باورم کنید تو این رشته ها فقط شما کافیست به خودتون بگید من روزی فقط روزی و اتون کمکم روزی 1 ساعت کتابامو فقط یا اون چیزی که به عنوان کلیاتی هست رو شروع میکنم بخوندم میرم تا آخرش، و احتمالا یه روزی حساب کنم، من فکر نمیکنم که 365 ساعت احتیاج داشته باشه، یعنی شما بعد از 1 سال ای بسا 2 یا 3 بار همه اونا رو یه نگاهی کردید، و اون خودش بهتون کمک میکنه که اون حس و احساس رو داشته باشید. و بعدم گفتم با اینکه 2-3 ساعتی اگر یه جایی مثلا جایی کسی کوتاه مدت میخواید برید میتونید برید، ولی اصلا پذیرفتن مسئولیتش و دل به اونجا ندادن و دلتون اینجا با بچه بودن و اینها.
آره دیگه من همون برای 4 ساعت هم حتی با به اصطلاح با کمپانی صحبت کردم که 4 ساعت بهم بده، ولی خب متاسفانه نمیتونن که شیفت ها رو سلیپ بکنن، براشون امکان پذیر نبود.
نه اون فقط
با یک روز در هفته 8 ساعتی موافق بودن، ولی من فکر کردم با رفت و آمد و اینا بیشتر از 8 ساعت خواهد شد.
نه میتونه بچه‌تون گرفتار استراب بشه، ولی که از دست دادن شما ببینید مثلا الان با این همه نزدیکی و تنگاتنگ بودن وجود شما دو تا با هم، شما هوا هستید برای نفس او اصلا شما نفسشی. یعنی اصلا شما نگاهش کنید وقتی شما رو میبینه کل بدنش تغییر میکنه.
واقعا همینطوره.
و شما چطور میتونید اونو محروم کنید و خودتون برای هیچ کس تو زندگی ما رو یک صدم اینم هیچ وقت نخواسته. یعنی این همه اشتیاقی که او داره که خودش رو به شما بچسبونه شما کجا پیدا میکنید یه همچین خواستگار جدی که دنبال گرین کارت هم نیست.
شما از ته دل این بچه‌ها صحبت می‌کنید.
نه با تمام وجودم حس می‌کنم. ببینید من الان حالا امیدوارم بچه‌ها اینا رو نشنون. من هنوز مثلا پسر بزرگم 28 سالشه، وکیله، برای خودش خیلی هم ادعا داره که تطبنم داره. من هنوز یادم میاد که این به من میگفت نکانا نکانا، یعنی به من نگاه کن. هنوز بهش میگم و هنوز برق اون حال رو در خود او و خودم حس میکنم. یا پسر کوچولوم وقتی بهش میگم تو ببعی من هستی، ولی که مثل ببعی هست و بوی سرش رو و بدنش رو حس میکنم. خب شما چطور با چی میخواید اینو مقایسه کنید؟ اول تو اصلا فکرش هم نکنید. وقتی که انسان از یه حداقلی از امکانات مادی برخورداره و یه آرامش نسبی داره و میتونه از زندگیش لذت ببره، حالا هیچ لذتی معادل بودن با بچه‌ها نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اولا کودکی رو آدم باشون تجربه میکنه، زندگی رو حس و احساس میکنه، روی زخمای گذشتهش به راحتی میتونه مرهم بذاره، یه احساسی ظریف و لطیف و حساس پیدا میکنه که لازمه اخلاق و انسانیت تو دنیا امروز تا زمخت و خشن درگیر مسائل فیزیکی و مادی دنیا بشه. بچه‌ها در حقیقت اون حقیقت و واقعیت زندگی هستن، وجودشون رو عشق گرفته، وجودشون رو اینکه خودشون هستن هست، یه موجودی هست که دائما پویاست، دائما در حال حرکت، هیچ آرامشی نداره، همه چیز رو میخواد بفهمه، همه چیز رو میخواد بدونه. این همه شور و هیجان رو شما هیچ جای دیگه زندگی پیدا نمی‌کنید.
واقعا همینطوره آقای دکتر. ولی بعد اول اگر به احتمال زیاد من کارم رو مجبور هستم که از دست بدم، یعنی بخواهد 9 ساله با این کمپانی هستم، مجبورم که اون رو از دست بدم، ولی خب احتمال زیاد با توجه اینکه شکر خدا به هر حال کار برام فعلا هستش، یعنی فقط تنها چیز بزرگش همینه برای من دیگه، نقطه منفی که داره
اصلا منفی هم نداره. همه شما روزی که تشبید حمام دیگه کتاب نمیتونید بخونید، ولی که نمیتونم بگه نمیرم حمام چون نقطه منفی داره، اصلا جایی نداره برای بحث. یه آدمی با شرایط شما، حال شما و حس و احساسی که من براتون اصلا فکرش هم نکنید. من که همه چیزو با اصلا فکرش اصلا بذید از صحنه بیرون، بگید بنده رفتم تا 24 ماهگی کمپانی هم هر کاری میخواد بکنه هیچ طورش هم نمیشه. نگران نباشید، شما با یه همچین روحیه وقتی هم که بخواید برگردید، اگه دلتون بخواد که حتما باید برگردید، کار و جا براتون هست، بقیهش هم به هر حال به نوعی میگذره، ولی همچین ایامی رو با توجه به امکاناتی که دارید ابدا از دست ندید. و ضمناً خود این مواظبت از این کوچیک کار بزرگی هم برای شما راحت تر میکنه، چون و الا اون وقتی که باید بگذارید برای این، برای جبران آنچه که نیستید، کار رو برای همه به هم میخوره بدون اینکه هیچ فایده برایش مترتب باشه.
اصلا
اصلا فکرش هم نکنید، لطفا با هیچ کس هم مشورت نکنید.
جای مشورت خیلی
خیالم راحت کرد. براتون آرزوی بهترین ها رو.
خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
سلام، ببخشید من سوال دارم در مورد پسر 2 سالم.
خواهش می‌کنم.
خیلی حسودی می‌کنم به دخترم که 9 ماهشونه.
حالا خب آخر حسودیش خیلی عادیست دیگه، در حقیقت شما براش حبو آوردید، رقیب آوردید، چه انتظاری داشتید؟ مهمش اینه.
میزنه.
نه میزنه نه، خب آخر عزیزم نه، ببینید همیشه پاسخ من مشخص است. پاسخ من در این گونه موارد این است که شما هیچ کاری تو زندگیتون نمی کنید، مواظب هستید که اینا با هم خوب برخورد بکنه. اصلا شما نه خونه تمیز کنید، نه غذا درست بکنید، نه به هیچی برسید. هیچ. شما قرار نصب کنید. شما قرار است که خودتون رو مسئول این کار بدونید. درست مثل این که من برگردم بگم یه آدمی مست پشت فرمون نشسته، 3-4 تا تصادف کرده، پلیس میگه خب حالا دیگه میزنه، دیگه میزنه به ماشینای دیگه، حالا ببینیم کی خودش نیسته. خب همچین کاری نمیکنه. پلیس این کارو نمیکنه که من شما به عنوان پدر مادر بکنیم. روزی که شما من میفرمایید که بچه من اون یه بچه رو میزنه، نشون میده که ما یه مقدار تو کار تربیتشون داره بهش میرسیم اشتباه کردیم. ولی الانی که این اتفاق میفته، یک تا حدودی جداشون میکنیم که این اتفاق کمتر بیفته. دو، من اونجا میشنم و مواظبم که اینا ای با هم بازی میکنن یا اون بازی خودشو میکنن بازی خودشو، اینا به هم به حریم هم تجاوز نکنن و نزدیک نشن. یعنی هیچ بهانه ای نداره که من پای تلفن بودم یا آش میپختم یا خونه رو جارو میکردم، نکنم هیچ کنم از این کارا نکنم.
ولی اگه مثلا همون جلو چشمم همون مثلا همون یه لحظه که سرمو میگردونم،
نه نگردونید، نه 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 سب کنید، باز به ازم توجه کنید، باهوشید. اگه قرار باشه اون بخواد شما رو گول بزنه دیگه هیچی، اصلا سرتون نگردن، چون میفهمم چی میگی تا. یعنی میخوام پدر و مادر به این نتیجه برسن که من هیچ بهانه ای ندارم، هیچ عذری ندارم، هیچ.
اوکی چون... اگه مثلا میخواد بزنه دستشو تو هوا بگیره،
حتما این کارو بکنه، حتما این کارو بکنه، هیچی، یک جمله نه. و بعدم برای یکی دو دقیقه خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میدید، یک یا دو دقیقه غمگین و ناراحت، هیچ حرفی هم نمیزنید، نه. او باید بدونه که این کار هیچ وقت جوابی نداره و همیشه شما یک پاسخ بهش میدید. و بعدم نگاه کنید ببینید که ببینید اون پسر دو ساله شما شما رو داشته، اون پسر دو ساله شما شما فقط و فقط مال او بودید و او تنها چیزی بوده که داشته. به یک بار سرکله کسی پیدا شده که شما رو از او گرفته، انتظار این که او خوب و خوش باشه اصلا نداشت باشید، این غیر ممکنه، غیر ممکنه. بنابراین مهم اینه که پدر و مادر به گونه رفتار کنن که بچه اول یک فکر نکنه واقعا همه پدر و مادرش رو از دست داده و خیلی زود خودش رو با این واقعیت آشنا کنه که به خاطر این یکی خیلی چیزای بهتر و خوبتری هم آمده. و بعدم مخصوصا همسرتون به مقدار زیادی وقتش رو صرف فرزند بزرگترتون کنه که او به این نتیجه برسه که حالا من با پدرم یه دنیای دیگری رو دارم. و ضمناً اون زمانی که اون بچه خواب است و دور از دست است که معمولاً در هر حال بیشتر از اون یکی میخوابه، شما همه کارا رو بذارید کنار و به او برسید که اون خاطرش آسوده بشه که او شما رو داره. بچه‌ها 2 تا 3 ماه اگر پدر و مادر خوب رفتار کنن به این نتیجه میرسن که این که آمده ماندنیست، خواهر و برادر منی، و در نتیجه از این بازی بیرون میان. ولی اگر فکر بکنن یک که پدر و مادر رو میتونن بازی بدن و یا از این طریق خشمشون رو و یا انتظارشون رو به نوعی ارضا کنن یا برآورده کنن یا ابراز کنن، ول نمی کنن، شما درگیر اون بازی شدید، اما مانعش بشید. اون که فرمودید دقیقا هست، یعنی کاملا مواظب باشید که به هم نزدیک نشن. برای بچه 9 ساله فقط تماشا میکنه اون رو، کاری باش 9 ماهه کاری با اون نداره. نتیجتا تا اونجایی که ممکن هست بذارید او با خودش و دنیای خودش بازی کنه. برای مخصوصا فرزند بزرگترتون یه مقدار زیادی اسباب بازیایی بیارید که بازی کردن با اونها احتیاج به این داره که نیروش رو اونجا بگذاره، نوع بازی رو طوری انتخاب کنید که سخت سرگرمش کنه و مشغولش کنه. بعدم چون 2 سالشه حتما یک کمکش بکنید که زبان رو در حدی بدونه و بفرستیدش اقلا روزی 3 ساعتی و اگر بعدن شرایطی فراهم شده حتی تا 5 ساعتی که در خانه کنار شما نباشه، هم به شما یه آسایشی بده و آرامشی بده، هم به اون یکی، هم متوجه بشه که دنیا جنبه‌های دیگه‌ای هم داره و به خاطر اینکه درگیر مدرسه و ده‌ها و صدها فعالیت دیگه میشه اونقدر توجه و تمرکز رو سر مسئله در حقیقت فرزند کوچکترتون نخواهد داشت. مهم اینه که زندگیشو پر کنید، محبت رو ابراز کنید، مانعشون بشه، چون وقتی که کوچکتر رو میزنه خودش آسیب میبینه و اونم آسیب میبینه و این آسیب با عمیق و سنگینه و بسیار هم جدی، وحشت به وجود میاره، تنفر به وجود میاره، استراب به وجود میاره، افسردگی به وجود میاره. چه فرقی میکنه که شما کوچیکتر بزنید؟ اگر یه مادر و پدری بچه‌شون زیر 5 دفعه بزنن بر سر بچه چی میاد؟ حالا درسته اون یه کمی خفیف‌تره ولی به هر حال اثرش بد و منفیه. مانعش بشید و از هم دورشون کنید. اگرم میبینید نمیتونید که بعید میدونم، او رو بفرستیدش بره مدرسه. آسیب و درد یه مهد کودکی یه جایی به مراتب کمتره، ولی مطمئن بشید آماده است، زبان رو میدونه، یه محیط مناسب بفرستید، یکی دو تا دوستی که اون میتونه بره بازی کنه باز فراهم کنید، او رو بذاریدش تو وان حموم که 2 ساعت اونجا بازی کنه، درگیر کارایش بکنه که او مشغول خودش باشه و شما و کوچیک‌تر رو آزاد بذارید. برای خوشحالم با تون صحبت کردم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سهاکیان در مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر معتقد است که هیچ خانواده‌ای نباید از داشتن فرزند محروم باشند. در حال حاضر روش‌های پیشرفته و موثر درمان نازایی بسیاری از زوج‌ها را که با این مشکل روبرو هستند یاری می‌کنند. 1-800-999-9075 مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمانی در خدمت خانواده هاست. 1-800-999-9075 روش‌های درمانی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر بسیار موفقیت آمیزند و این مرکز برای زوجهایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است و در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهد کرد. برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن مطب لس آنجلس 1-800-999-9075 تماس بگیرید. پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آیا مایل تبعی امریکا شوید اما پیچیدگی فرمها و عدم آشنایی با امور مهاجرت مانع شماست؟ مرکز خدمات مهاجرتی جویش فامیلی سرویس به یاری شما می آید. جویش فامیلی سرویس تا کنون هزاران نفر را در دستیابی به تابعیت امریکا یاری کرده است. ما از نخستین مراحل پر کردن تقاضانامه تا آماده شدن برای انجام مصاحبه با شما همراهی خواهیم کرد. پرونده شما توسط وکلای مجاز که با قوانین مهاجرت آشنایی کامل دارند تکمیل خواهد شد. این خدمات برای ساکنین بعضی از نواحی لس آنجلس رایگان خواهد بود. برای بهره گیری از مزایای تابعیت امریکا هر چه زودتر اقدام کنید، زیرا هزینه ارسال تقاضانامه از 30 ماه جولای افزایش خواهد یافت. تلفن 323-935-5303. جویش فامیلی سرویس خدمات مهاجرتی را بدون در نظر گرفتن مذهب در اختیار عموم قرار می‌دهد.
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید آنچه که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که حدود 70 ساعت برنامه در 40 سی دی و دی وی دی و کاست هست رو داشته باشید، و یا آنچه که درباره ترس و اضطراب و وحشت و نگرانی و هراس هست و یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی بایپولار منیک دیپرشن و یا آنچه که درباره خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت هست و یا 4 سمیناری که درباره آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و مخصوصا خوشبختی همکنون در اختیارتون هست رو داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ما شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
من اسمم مونا هست، از میشیگان زنگ میزنم و 18 ساله. امروز زنگ زدم میخواستم، من یه اشکالی که دارم خیلی هم الان تو های سکولم خیلی اشغالی کرد. وقتی یه دوستی رو پیدا میکنم یا یه کسی تو که زندگی میاد خیلی باش نزدیک میشم، بعد وقتی مثلا دو سه سال دوستیم کم کم روی اون شخص دیپندنت میشم، بعد احساس میکنم بدون اون نمیتونم زندگیم معمولی باشه و خیلی ابسسیو میشم، اینسیکیور میشم و بعدش خیلی کنترولینگ میشم و نمیدونم. تا الان با سه چهار نفر که باشون نزدیک شدم این اشکال میاد و نمیدونم چجوری اینو، این خیلی چیز بعدیه واسه من.
چند تا خواهر برادر شما دارید عزیز؟
یه خواهر دارم.
چند سال جان؟ 19 سال.
بله.
2 سال از شما بزرگتری.
بله.
چه مدتی شما تو امریکا هستی؟
ببخشید؟
چه مدتی از در امریکا هستید؟ How long have you been here؟
من همز اینجا به دنیا اومدم.
اوکی. ببین عزیز، اون وقت مادر جون کار میکردن و کار میکنن؟
الان وقتی بزرگ، الان که 17 سالم شده این 5 سال اخیرن، ولی بستگیم بیشتر وقتا خونه بود.
وقت مقصود از بیشتر وقتا، چه کسی غیر از مادر از شما مراقبت میکرد؟
مثلا فامیلای دیگه داشتم، بابامم بود. بعضی موقع مثلا چند بار در هفته میرفتم دیکر سنتر، ولی میدونم که بیشتر وقتا با مامانم بودم. یعنی rarely did I have babysitter or anyone else.
رابطتون با خواهرتون چطوره؟
قبل از که بره دانشگاه خیلی با هم صمیمی بودیم. یعنی قبل از که مثلا همیشه این اشکال داشتم، ولی قبل از که برم قبل از خواهرم بره دانشگاه خیلی با هم نزدیک بودیم. رفت دانشگاه یه سال، رفت دانشگاه یک کمی با هم چیز بودیم، زیاد با هم دوست نبودیم، هم دیگر دوست داشتیم، ولی الان دوباره کم کم رابطمون داره برمیگرده. یعنی
من متوجه هستم. چقدر فکر میکنی که خودت اصولا، حالا غیر از این موضوع، آدم نگرانی هستی؟ You are anxious, worried.
خیلی yeah. یعنی شبا هم نمیتونم بعضی موقع بخوابم.
از چی نگران هستی؟
احساس میکنم که احساس میکنم که زندگیم زیاد به درد نمیخوره. یعنی این دوستایی که دارم احساس میکنم هر دقیقه بیدار میشنم، بعد میفهمم این چه زندگیم، چرا این دختر زندگیمه. به خاطر مثلا خیلی درس خونم، ولی به نظر خودم از منم بهتره. یعنی I'm not going to be known for my studies. همم که خوش دار، یعنی من یه چیزی ندارم که اندیویجواله که یکی دوست داشته باشه و میترستم این تو زندگیم.
من نفهمیدم نفهمیدم یه چیزی نداری که دیگری دوست داشته باشه؟
یه چیزی ندارم، مثلا آدم خوبی هم، ولی خیلی آدم های خوب تو دنیا هست.
باشه، مگه مسابقه هست عزیز؟ ریس نیست، کمپتیشنی در کار نیست. شما تو دنیای هستی که 3 میلیارد یا 3 میلیارد خورده زنن، 3 میلیارد خورده مرد. شما که قرار نیست که از همه جلو باشی. یه ببین، بچه دوم هستی، یه ذره با فاصله کم یه احساسی پیدا کردی که تو باید توی چیزی بهترین باشی. You have to be the best تا معنی داشته باشی. مثل اینکه فقط شاگرد اول بودن یا بهترین بودنی که هست، بقیه باید برن بمیرن. همچه چیزی نیست. اتفاقا آدم سالم آدمی است که متوسط average. و برای چی فکر میکنی که اگر تو مثلا از نظر علمی یا از نظر ظاهر و زیبایی یا هر چیز دیگه بهترین نیستی پس به درد نمیخوری؟ این پیام رو از کجا گرفتی؟ یعنی اون نگاه غلطی عزیز. یعنی یه فرضی داری که من به درد نمیخورم. یعنی یه نوع inferiority complex دیگه، احساس حقارته. من به درد نمیخورم مگر اینکه بهترین باشه، در حالی که نه. من قطعاً، من یکی از شعارام دلم میخواد بدونی خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. این حرف فقط برای اینکه ضربه بزنم به این صورت درآوردم که من با بقیه چه کار دارم؟ تو اگر فکر میکنی خوبی در حدی که دوست داری درستو میخونی، ورزشتو میکنی، مهربونی، مواظب خودت و دیگران هستی، حالا از همه آدمای دیگه همشونم تازه از تو بهترم، خب باشه. مثل اینکه تو برگردی بگی من 17 سالم خیلی ناراحتم، یه 5 سالشون. یا من 17 سالم خیلی دارتم، چرا یه 37 سالشون؟ تویی که 17 سالته یه روز 5 سالت بوده، یه روزم 37 سالت میشه. مسابقه در کار نیست، یه نگاه عجیب که احتمالاً اشتباه تربیتی پدر و مادره، مخصوصا بین 3 تا 6 سالگی اتفاق میفته. چون تو 3 سال 3 تا 6 سالگی ما به این نتیجه میرسیم که میتونیم از طریق همکاری زندگی کنیم، کوآپریشن. ولی اگر اینو به اون یاد ندن، به سراغ دو تا سی دیگه میریم، کمپتیشن اند کانفلیکت. کمپتیشن اند کانفلیکت، صحبتی هم که راجع به خواهر و یا دوستات میکنیم، مسئله کمپتیشن اند کانفلیکته. یعنی من حالا مسئله نوعی رقابت دارم همراه با جنگ. پس بنابراین تا اونجایی که بتونی در رقابت برنده باشی، با رقابت میری پیش. درست مثل آدمی که بازیکن میبینه تیمش میبره، میتونه از تیم دیگه ببره، میره جلو. وقتی دیده میتونه بره، تقلب میکنه، دعوا میکنه، با داور دعوا میکنه و تو داری اون کارو میکنی دیگه، میشه کمپتیشن اند کانفلیکت. و متاسفانه به دلایلی اونو یاد گرفتی. استراب تو هم به تو یه پیام داده که مسئله مهم زندگی اینه که دوستا دوست داشته باشی، دوستت هم فقط و فقط مال تو باشن و این دوستان مال تو اصلا فکر کسی دیگر هم نکنن. بنابراین میتونی حسود بشی، بعدن میتونی ناراحت بشی، بعدن میتونی حتی بدجنس بشی، بعدن حتی میتونی توطئه کنی، یعنی بازی در بیاری، یه مقدار مانور کنی، میتونی مانیپولیتیو بشی. علتش هم یه وحشتی است که فکر میکنی که تو اگر اول نباشی یا بهترین نباشی از پا در میای. البته همچی چیزی نیست. من اصلا قرار نیست همچی چیزی باشم. من یه همچی چیزی رو دوست ندارم و درست نمیدونم برای آدمو. یه کسی رفت به خاطر اینکه میخواد خوب باشه بهترین شد شد. ولی آدم که قرار نیست برای اون کوشش بکنه، به جایی نمیرسه، تازه برسم لذتی نداره. نگاهی که میکنی، یعنی یک کمک میخوای عزیز که مسئله سلف استیم، حرمت نفس تو درست کن. در حرمت نفس من و تو به اینجا میرسیم که من منم، تو تو، اصلا هیچ چیه من شبیه تو نیست. حتی ببین عزیز، تو هیچ شبیه دیروزت هم نیستی، نه بدنت شبیه دیروز، سلولاش عوض شده، نه فکرت، نه ذهنت، نه ترجیحت، پرفرنسی که داری، پرایوریتی که داری، همه به هم ریخته. من تو آدم دیروزی نیستم. پس بنابراین باید بپذیرم که منی که آدم دیروزی و هفته قبل و سال قبل نیستم، چرا میخوام دیگری مثل من باشه یا من مثل دیگری باشه؟ خب اونه منم من. اولین مسئله حرمت. دوم این که ما با هم برابریم، equal. Not only we are equal, we are the same. نه تنها برابریم، یکسان. سومی که من از تو نه بهترم، نه بدتر، نه بالاترم، نه پایینتر. هر وقت به اینجا رسیدی دست از این بازی ها برمیداری. این که آدم بخواد بهتر بشه در مقام وایسه با خودش، یعنی من خوب میخوام بهتر بشم، این یه چیزیست که مثل یه موضوع رشد، growth، مشکل مسئله evolution، progress، تکامل، پیشرفت، مثلا تو وجود انسان گذاشته شده، همطور که در طبیعت یه دانه میخواد درخت بشه، ولی یه دانه قراره در حد عادی کار درست رو بکنه و درخت بشه. قرار نیست قصه بخوره که من دانم، و قرار نیست بخواد زودتر مثلا درخت بشه بدون که هنوز ریشه یا ساقه داشته باشه. اون موقع است که میپوسه میگنده. و این قاعده در خصوص انسان هم درسته. یعنی تو قراره خودت باشی و سلف استیم معناش این است که من این منم. حالا این که منم، هر کی میخواد این همینم که هستم، خودت هم همون جوری که هستی، exactly what you are، چیزی که هستی رو نشون میدی. حالا هر کی خواست بر میده، هر کی نخواست میره، take it or leave it. ولی تو قرار نیست که آدم ها رو بری در کنترل بگیری که خودت گفتی، یعنی اول اونا رو به خودت بچسبونی، وابسته بشی. علت چیه؟ اینه که تو بعدم فکر کنی من خودم کسی نیستم، با اونا یه کسی میشم، و بعد اونا رو بخوای کنترل کنی، اونا بعد از مدتی احساس میکنن که در قفسن، دارن خفه میشن و خوب احساس خوبی نمیکنن. اونا هم غالبا باید یه ویژگی روانی دیپندنسی و ادیکشن داشته باشن که به تو بچسبن. You are addicted. علت چیه؟ این است که تو فکر میکنی You are not good enough. تو فکر میکنی که تو کافی نیستی. You are not complete. You are complete. You are not perfect. You are complete. همطور که اون دست تو و پای تو است، You are complete. روزی که طبیعت یا خدا یا پدر مادر تو رو ساختن، میگن این بچه ماست کامله. بچه متولد میشه، دکتر میگه بچه‌تون هیچ ایرادی نداره. معنیش این نیست که he's or she's perfect. معنیش این است که دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، تموم شده. من و تو هم قراره که اون حداقل رو داشته باشیم. یه نگاه خاصی که نمیدونم، بچه دوم بودی و یه جوری به دنبال بچه اول دویدی و بعدم فکر کردی همه زندگی همینه. که یه جوری بتونی جلو بزنی و پیش بری. و چون بچه دوم بودی و همین جور در روز 50 دفعه و 100 دفعه اکسپریانس کردی که از خواهرت کمتری، برای که وقتی اون 3 سالشه تو 1 ساله تو، خب معلومه تو به اون نمیرسی. وقتی اون 4 سالشه تو 2 سالشه، تو 100 تا کاری که اون میتونه بکنه تو نمیتونی بکنی. و چون یه مقایسه بینتون بوده و متاسفانه پدر و مادر مواظب نبودن، تمام زندگی برای تو شده مسابقه. یعنی اگر الان بخوای بری مهمونی، فکر کنی باید از بقیه بهتر باشی، احتمالاً یا باید زودتر از همه بری که باید جلو بزنی، یا دیرتر از همه بری که همه رو منتظر بزنی. اونجا که رفتی یا باید سکوت کنی که همه رو وادار کنی بیان سراغت بگن چته، یا باید انقدر لاود باشی، انقدر داد و بیداد کنی که همه بفهمن تو اونجایی. خب اینا با همینا میاد دیگه. در حالی که من اگر بپذیرم من یه آدمی هستم مثل بقیه آدمو، من میرم به یه مهمونی، معلومه که مواظب ظاهرم هستم، نه وقت و انرژی و پول بی خودی خرج میکنم، و بعدم خودم رو به صورتی که خودم هستم خوب و بهتر از اون چیزی که هستم مثلا برای یه مهمونی در میارم. اونجام که رفتم دیگه اصلا یادم نیست که چی پوشیدم و مردم با من چه میکنن، چون اگر اونجا رفتی هنوز یادته کسی از لباست یا از آرایش تعریف کرد یا نکرد، تو گرفتاری. تو اون موقع دیگه لذت اون چیزی که هستی و داری رو نمیبری. اون موقع تو تبدیل میشی به کسی که تایید و اپرووال دیگران رو میخوای. و یه قاعده وجود داره که هیچ کس تو هیچ مهمونی نمیاد تو رو ببینه، همه تو مهمونی ها میان خودشون رو نشون بده. پس بنابراین تو همیشه تو این مهمونی ها آخر کار غمگین و مایوس برمیگردی، مگر اینکه بخوای خودتو گول بزنی یا دلت خوش باشه به چهار تا مثلا کامپلیمان و تعریفی که از دیگران میشنوی، که غالبا اصلا اگرم ازشون بپرسی میفهمی چقدر تو خالی و بی معنی. چیزی که میخوام بگم، یه اشکالی توی اون نگاهی که داری، اون اوتلوک، اون فلسفی، اون بیلیف سیستمی که داری، اونها خیلی اشتباه است و سبب میشه که همیشه تو زندگیت فکر کنی که من دارم مسابقه میدم و همیشه در حال یه نوع رقابت و مقایسه هستم و این کار کردن و این کار به دلیل شرایط زندگیت شده و البته در تو جا افتاده، ولی باید خودتو خلاص کنی، بپذیری اون من. در خصوص دوستاتم باید بدونی شرط محبت و دوستی این است که یه رابطه آزادی باشه، یعنی عشق و محبت فرزند اون آزادی هست. اون آزاده و بعدم معناش این نیست که من برای او تو همه چیز بهترینم. او ای بسا با یکی دیگه هم باشه میتونه بیشتر از من بهش خوش بگذرم، طوری که من اگر با یکی دیگه باشم بهم خوش بیشتر میگذری. و خودتو درگیر یه چنین حالات و احساسات و انتظاراتی نکن، برای که اینا از پا درت میاره، برای که بعدش هم همیشه تو زندگی ناراضی، همیشه. من اگر قرار بشه خودم رو با دیگران مقایسه کنم، همیشه ناراضیم، برای که یا یک کسی از که الان از من بهتره که ای بسا میلیون ها نفرن، یا کسانی بودن از من بهترن، یا بعد فکر کنم دیگران ممکنه باشن، یا بعد آخرش هم اگر همه اینا رو بگم نه من بهترینم و مثل من نبود و مثل من نقاد بود، که فقط از یه بیماری هم جرفی در میاد، آخر کار ببینم نمیشم که اگر من مثلا یه تصادف کردم یا این چیزا رو از دست دادم چی میشه. در حقیقت تو ابداً لذت آنچه که هستی و آنچه که داری رو تو زندگیت نمیبری، چون از آنچه که هستی ناراضی هستی، از آنی هم که داری برات کافی نیست. فقیر کیه؟ فقیر و گدا کسی است که بیش از اونی که داره میخواد. فقیر اون کسی نیست که نداره. یه حداقلی از زندگی است که اگر باشه انسان از اون آستانه درد میاد بیرون و بنابراین دیگه زیادیش فرقی نمیکنه. درست مثل اینکه تو اگه غذا داشته باشی چقدر غذا میخوای بخوری؟ صد پرس غذا به اصطلاح. تو تشنه هستی یه لیوان آب میخوای، دو تا لیوان میخوای، 500 تا لیوان آب که نمیخوای. ما متاسفانه بعضیامون اینقدر بیمار گرفتار شدیم که دنبال 500 تا لیوان آبیم و دنبال 500 مثلا پرس چلو کبابیم، و یعنی که به ما بگه اسم این بیماری متوجه نیستیم. اینو توی غذا نداریم، ولی تو بقیه چیزا داریم که درست مثل غذا عمل میکنیم. درست مثل غذا. من میتونم با یه نفر حرف بزنم، من میتونم با تو صحبت کنم، که با 500 نفر نمیتونم حرف بزنم. به همین جهت است که بعضی از اوقات ما به دلیل یک محرومیت، یعنی اون دیپرویشنی که داشتیم و لیمیتیشن و محدودیتی که داشتیم، یا به دلیل هرسی که میزنیم گریدی بودنمون، یا به دلیل استراب و نگرانیمون، و یا به خاطر بیشتر از همه همین احساس مقایسه و کمپتیشنمون، همیشه تو زندگی از هرچه داریم یا ناراضیم یا نگرانیم، یا ناراضیم یا نگرانیم. و به نظر میرسه این گونه هستی. بذار پیام‌ها رو بشنویم. این دو سه دقیقه پیام‌ها رو یه فکری بکن. اگه سوالی داری من باید صحبت کنم عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقلرپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عمل کرده صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما می باشد. جهت مشاوره و بازی از پروژه‌های انجام شده این شرکت لطفاً با آقای مهندس بهرام آقلرپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید.
املاکی که به صورت جوین تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با پروانه وکالت از یو اس سوپریم کورت. 310-843-9292 310-843-9292.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
Anthem Steel is your source for pre-engineered steel buildings. What kind of buildings, you ask? Let's go on a tour right now. Anthem Steel provides riding arenas, barns, aircraft hangars, auto repair and body shops, churches, prisons, entertainment complexes, warehouses, office buildings, manufacturing facilities, schools, self-storage buildings, strip malls, car dealerships, and much, much more. Don't just dream it, build it. If you have an idea, call us and let our dream team show you how we build your idea just for you. Every Anthem Steel building comes with a 50-year structural warranty. So call right now.
800-708-3094. 800-708-3094. Call today to learn how affordable your dreams can be. 800-708-3094. 800-708-3094. 800-708-3094.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
جانم، خیلی از حرفات شبیه خودم. It describes my personality. ولی یه چیزی که هم نگفتم که خیلی مهمه به این مسائل هست که وقتی هم پی بسته میشم به این دوستا یا این احساس I'm not good enough دارم با این دوستا، هپینسم دیپندنت میشه روی اون شخص. من واسه خودم نمیتونم هپی باشم و بلد نیستم.
نه میفهم. نه ببین عزیز، نه you are absolutely right. ببین عزیز، دو تا نکته است. ما تو دنیایی هستیم که خوشبختی و هپینس ما به این مرتبطه که what we are، ما کی هستیم، who you are، not what you have or what you don't have. اشکال کار در این تفاوت فعل to be بودن با فعل to have هست، داشتن. به دلایلی تو متوجه این مسئله نیستی که خیلی ها نیستن، که ما تو دنیایی زندگی میکنیم که مسئله اصلی در تحلیل نهایی اینه که من زنده ام یا مرده، من خوشحالم یا غمگین، من لذت میبرم یا درد میکشم. بسیاری از ما اینو ول کردیم، این که من زنده ام یا مرده، این که من رنج میبرم یا لذت میبرم، این که خوشحالم یا غمگین، برام مهم نیست، مهم اینه که چی داریم. بنابراین من ممکنه برای به دست آوردن یه ماشین یا یه کراوات یا یه انگشتر 5 سال رنج ببرم. فرضم بر اینه که وقتی که اینو داشتم، من دیگه حالا همه چیزم یا خیلی چیزام درسته، در حالی که وقتی داشتم فرقی نمی‌کنه، برای که داشتنا جز در کوتاه مدت، اونم در یه جنبه خاص، معمولا هیچ تأثیری نداره، تازه کارهای دیگر رو خرابم میکنه. به همین جد است که تو میتونی ببینی 49 نفر ثروتمندترین مردم امریکا، 49 نفر اول مردم امریکا که تازه توشون آدمای جالبی هم هست، احساس خوشبختیشون و احساس خوبی که راجع به زندگی و خودشون دارن مساوی تقریبا متوسط مردم امریکاست که همون آدم فقیر بدبخت هوملس رو هم توش داره. و این نشون دهنده این است که مسئله داشتن تو دنیای امروز تو هف شده همه چیز. حتی تو جمله های ما تو زبان فارسی هم تو زبان انگلیسی هم هست که we had a good time. we had a good time یعنی چی؟ این که ما وقت خوبی داشتیم. مهم اینه که من I was good. اون خوب بودن من مهمه. I had a good time یعنی چی؟ یا ایام خوشی داشتیم. ما با داشتن چی کار دارم؟ چون متاسفانه ما در دنیای متریالیستی یه دمون به این سمت کشیده شدیم که اصلا مسئله داشتنه. بنابراین برای من مهمه که دوست داشته باشم. خیلی خب، این دوستا اگر رنجم میدن، اگر به خاطر دیدنشون قلبم میزنه، اگر صبح تا غروب نگران داشتن و نداشتنشون هستم، اگر به خاطرشون رنج برم، خب میخوام نداشته باشم، برای چون دوست داشته باشم. یا حتی به همین خاطر است یاد بکنم مثلا باید ازدواج کنم. برای چی باید ازدواج کنی؟ که رنج بیشتری ببری، ناراحتی بیشتری بکشی، فقط دلت خوش باشه که شوهر داری، زن داری، یا بچه دار بشن، در حالی که اصلا کالای پدری و مادری نیستن و بچه اونا رو خوشحال و خوب نمی کنه. ولی حرفشون است که خب باید داشت. چرا باید داشت؟ ما فرضمون این بوده که داشتن حال من رو خوب میکنه. ولی امروز ما به یه جایی رسیدیم، یه چیزایی رو میخواییم که داشتن نداشتنش هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین تو باید یه ذره با یک کسی کار بکنی و بیش از همه روی سلف استیم، برای که مشکل ماها همیشه اونجاست. برای که در سلف استیم 4 تا از تو سلف استیم هست دیگه. 1 خودیابیه، من خودم رو باید پیدا کنم، من باید به دنبال خودم بگردم، من باید ببینم خودم کی هستم، نه دگریابی. دگریابی و دنبال دیگران رفتن، اولا دیگران نوکر من نیستن، برده من نیستن. دیگران اصلا اگر خوب هستن که مستقل و آزادن، من برای چی دنبال اونا میرم؟ و اونا اصلا با من کار میتونن داشته باشن، ولی اونا که نمیتونن غذا بخورن من سیر بشم، اونا که نمیتونن خوشحال بشن من خوشحال بشم. و بعد چرا اصلا من به این دیگران توجه میکنم؟ برای دو دلیل. یکی، از دیگران تایید و تصویب و اپروول و اینا میخوام. دو، من از دیگران وحشت دارم که معمولا دومی به نظر من بیش از 90%. پس من به جای اینکه به خودم نگاه کنم به دیگری نگاه میکنم، یعنی من مثل چشم زندگی میکنم، همه رو میبینم خودم رو نمیبینم. خب این اگر من آدمی هستم که تو زندگیم همیشه درگیر و گرفتار دیگرانم و درست مثل شمایی که دارید به من میگید دنبال دوست میگردم، من کارم همینجا اشکال داره. دوم، بعد از این خودیابی، خودشناسی، من باید خودم رو بشناسم، چرایی رفتارم رو و چرایی حالاتم رو بدم. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. این خودشناسی، knowing yourself، پشتش خوشبختانه نتیجهش loving yourself، خودتو دوست داری. و خودتو که دوست داری مواظب و مراقب خودتی. و پشتش خودپذیریه، self acceptance، من خودم رو میپذیرم، این منم، همین. درست مثل این که الان ما میپذیریم این درجه حرارت، این وزن منه، این قد منه، این سن منه امروز. ما که نمیتونیم با کانسیکونس، با ریزالت، با نتیجه، با پیامد، نمیشه با اون جنگید دیگه. این کمینه. چیزی که میخوام بگم و به نظر من بسیار بسیار توی حالی مانند تو مهمه اینه که یه نگاهی به خودت بکنی عزیز، که من خوبم و من خوب میخوام بهتر بشم و من خوب مهمش اینه که خودم ببینم چه چیزی موجب رشد منه، growth منه، چه چیزی موجب شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خوشبختی منه. و این چیز که میتونه باشه رو از طریق درستش، به گونه ای که رعایت حق و حقوق دیگری رو بکنم، بدون اینکه دیگری رو برده و بنده خودم نکنم، بدون اینکه او رو نخوام مالک بشم، پوسسیو بشم، اونر بشم و یا کنترل کنم، و در این حال به جایی برسم که در حالی که یه چیزایی هست که خوبه داشته باشم و دوست داره داشته باشم، من آدمی باشم که با نداشتنشم همچنان خوب و خوش باشم. اصلا شرط این که یه چیزی خوبه اینه که وقتی که هست حال منو خیلی خوب میکنه، وقتی که نیست من میتونم باش به راحتی کنار بیام. اگه قرار باشه یه چیزی که از حال منو خوب کنه نبودنش من از پا در بیارم، من برای چی دنبالش برم؟ در حالی که چیزایی تو دنیا هستن که وقتی هستن خوبن، وقتی نیستن آدم میتونه بره کار دیگه بکنه. درست مثل که شما اگر بسکتبال خیلی خوبه، دوست داری بازی کنی، بسکتبال نبود حالا میری تلویزیون تماشا می‌کنی، فوتبال بازی می‌کنی. مهمش اینه که وقتی که بود خوبه، وقتی نبود عیبی نداره. اگر من به من بگن وقتی بسکتبال بازی میکنی خوبه، ای بسکتبال بازی نکنی تو رو میکشیم یا میمیری، اون موقع بسکتبال بده. و ما تو زندگیمون متاسفانه میبریم خودمون رو توی تنگنایی میذاریم که با یه چیزی خوب و خوشیم ولی بدون اون نابود میشیم. اسم این وابستگیه، dependency. اسم این اعتیاده، addiction. اسم این وقتی شدید میشه میشه سیمبیانیک، همزیستی. تو داری تو اون مسیر میری، رابطت با آدما رابطه اینه که میخوای اونا رو ببری توی خودت، خودتو با اونا پر کنی، اونا رو هم پنهان کنی، به طوری که این دوست تو دوست کسی دیگه نشه، به طوری که این دوست تو با کسی دیگه نباشه و حرف نزنه. ما به راحتی حتی میتونه حسودیمون بشه که ببینیم دوستمون اینقدر با مادرش و خواهرش یا برادرش خوب و خوشه. این همون گرفتاریه که آدم‌ها تو ازدواج پیدا میکنن. بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی میبینن که همسرشون با مادرش یا پدرش میگه میخنده و خوشه، ناراحت میشن، احساس میکنن که خب این چرا با من اینقدر خوب و خوش نیست. تازه باید خوشحال بشن که همسر من اینقدر وقتی با مادر و پدرش حرف میزنه خوب و خوشه و خوشحالم از اینکه الان ایام خوب و خوشی او برای خودش فراهم کرده و احساس لذت میکنه. برای که اگر او جزء منه، منم جزء اون هستم، لذت اون به این گونه به من هم مرتبطه. نه اینکه حسودی کنم. ما کارمون بعضی وقت تا اونجاست که یه آدمی مثل تو عزیز میتونی ازدواج کنی، وقتی ببینی پسرت و دخترت همسرت رو دوست دارن یا منتظرش هستن تو ناراحت بشی. چرا وقتی با من هستن دنبال اونن؟ چرا منتظرن باباشون بیاد؟ چرا پشت درن؟ چرا وقتی در میزنه دوتایی میپرن به سمت در و مسابقه میدن تا زمین میخورن که خودشون زودتر برسونن؟ چرا برای من این کار نمیکنن؟ من تو خونه نیستم. آدمی که احساس میکنه اگر یک کسی رفت به سمت دیگری پس معناش اینه که من بدم، خب گرفتار میشه. ما تو دنیایی هستیم که ارتباطمون با آدم ها محدوده. همینقدر که یک کسی آمده گفته من دوست تو هم و بیشتر از هر کسی دیگه با تو هست، یعنی اگر 60%، 70%، 80% وقتشو با تو صرف میکنه، 20-30% دیگه شو با پدرش و مادرش و خواهرش و برادرش و بقیه دوستان، خب تو نفر اولی تو زندگیش تموم شده رفت. تو که نمیتونی بگی با اون حرف نزن، پلو مادرت نرو خونه، نرو، چرا میخوای بری خونه، پلو من بمون. اون موقع است که دیگه مسئله این که من با این آدم دوستم نیست، من مالکم، من خالیم، من تنهام، من بیکسم و بعدم ارزش من در داشتن و بودن با اونه و اگر او رفت من از پا در میام. خب یه همچه آدمی تو ازدواج چه میکنه؟ گول یه آدمی رو میخوری که وانمود میکنه من مال تو هم. احتمالاً یه آدمی مثل تو میره یه مردی رو پیدا میکنی که بچه است و یه جوری وانمود میکنه که من اصلا هیچ کس رو ندارم غیر از تو. ای بسا تو میره یه کسی رو پیدا میکنی که به تو برمیگرده میگه هر کی به من رسیده به من آسیب زده و من اصلا باور ندارم کسی منو بخواد به خاطر خودم. اگر یه کسی منو به خاطر خودم بخواد، اون وقت میبینی من برای اون چه میکنم. تو گوری همچه آدمی رو میخوری، قصد فریب تو رو نداره، ولی دوتایی اینجوری گره میخوری، بعد میری، بعد میشی مالک او. بعد از 6 ماه یه سال میبینی اون مرد تو زندگی تو میخواد خفه بشه. برای که تو این محدودش میکنی، چرا به این نگاه کردی، چرا با اون حرف زدی، چرا میخوای بری اونجا، چرا به جای اینکه با من باشی میخوای تلویزیون تماشا کنی، چرا به جای اینکه با من باشی میخوای بری خونه مادرت، چرا به جای اینکه با من باشی میخوای با دوستات باشی. و بنابراین شروع میکنی به این مقایسه کردن و به این چه میرسی، تو چطور شد اون موقع که بود 2 ساعت و 2 روز و 5 روز پرو من بودی، اصلا به فکر هیچ کس نبودی، میگفتی جواب پدر مادرم هم نمیدم، با دوستاتم بیرون نمیرفتی، حالا چرا میخوای با دوستات بری؟ پس من برات بی ارزش شدم، پس دیگه منو دوست نداری، پس من برات فایده ای ندارم، پس من برای تو عادی شدم. خب اینا حرفایی است که وقتی میزنیم که من خالی خالیم، تنهای تنهام، بیکس بیکسم، خودم رو بی ارزش میدونم، خودم رو ام ناتینگ، ام نوبادی.
ببخشید دکتر هرکوی، میفهمم چی میگی، ولی در یه حد چجوری میتونم شروع کنم که دیگر اینجوری نباشم؟
بسیار
آخرش به
ضررم
میخوره.
من اصلا به دنبال ضررش نباش عزیز، برای که اسم این درست مثل این که یک کسی برگرده من هر روز سرم درد میکنه، من به پام شکسته، خب باید یه کاری برش بکنی. مشکل سلف استیم یا حرمت نفس در اینه که من رو وارد یه مراحلی میکنه که اطمینان ندارم، منفی میشم، ناامید میشم، آدم بدبینی خواهم شد، استراب منو میگیره، احساس خجالت میکنم، احساس گناه میکنم. به همجاست که آنچه که شما دارید به من میگید سلف استیم عزیز. مسئله اصلی سلف استیم دو سه تا کار باید برش کرد. یک، باید آگاهی دربارش پیدا کرد، یعنی واقعا فهمید که این موضوع انسان و انسانیت چیه. دو، باید رفت سراغ یه تراپیست و کمک گرفت که من از کجا اینو پیدا میکنم. ای بسا تمام مسئله شما رقابت بیخودی است که شما از بچگی فکر کردی اومدی تو این دنیا مسابقه بدی با خواهرت که از تو 2 سال بزرگتر. تمامش از اونجا ناشی میشه و بنابراین باید کمکت بکنن که به این نتیجه برسی که من قرار نیست با کسی مساوی بدم و جلو تو بگیرن، ابدا نگذارن با کسی مساوی بدی، اصلا حق نداشته باشی به دیگری فکر کنی. ببین آدمایی هستن که وقتی به تو میگن که شما چند سالت، شما میگی 17 ساله، میگن من 27 سالم. بعد به شما میگن که چند سال امریکایی، میگی من 17 ساله، میگن 3 ساله. من اگر از کسی سوال میکنم راجع به یادم میخوام بدونم که قرار نیست با خودم مقایسه کنم. روزی که یادمی از شما میپرسه شما چند تا بچه دارید، شما میگید 3 تا، میگه حالا یا میگه یا تو ذهنش میاد من 2 تا، از پادر اومده. من دارم راجع به شما اطلاع میگیرم، برای چی با خودم مقایسه میکنم؟ مقایسه کار بسیار بسیار خطرناکیه. اصلا مقایسه جایی نداره. من شبیه هیچ کس نیستم. من اول به شما گفتم من شبیه خودم نیستم که دیروز بودم و پارسال بودم. من نمیدونم چرا من باید با دیگران مسابقه بدم. تو چه چیزی؟ بازار و محیط اقتصادی اجتماعی یه مسابقه درست کرده، ولی اون مال یه جاییست بر اساس یه قواعدی، مثل فوتبال و بسکتبالی که آدم بازی میکنه. ولی آدم که نمیتونه پشت ماشین که میشینه با ماشین پروی بخواد مسابقه بده، بعد بره سراغ پروی با اون مسابقه بده، بعد با اون مسابقه بده، بعد اینکه بهش بگه چیکار داری میکنی، میخوای از کی جلو بزنی؟ هر کی داره میره راه خودش، هر کس داره میره خونه خودش یا خونه دوستش، به هر حال مقصدی داره. تو هم برو راه خودت، مطمئن و راحت رانندگی کن. ولی روزی که من یه نظام ذهنی و فکری مسابقه ای دارم، من چرا جوونا وقتی پشت فرمون میشنن گرفتاریشون، اول اینکه ماشینشون نشون بدن، خودشون نشون بدن، بعد تندتر از بقیه برن، بعد تصادف بکنن؟ برای که یه نگاه مسابقه ای دارن، برای که عقب بودن حالا میخوان نشون بدن من نه تنها هستم، جلوم هستم. مشکل چیه؟ مشکل سلف استیمه. کمک کتاب باید بخونی، کلاس باید بری، تراپی باید بگیری، در عمل تو زندگی وقتی یه چیزی رو درست میدونی پاش محکم و آسوده بیستی. اون وقت است که دفعه متوجه میشی که من تو مسابقه با کسی نیستم، تو مقایسه با کسی نیستم، همه هرچی شدن شدن، من قرار خودم بشم. هر کی داره غذای خودش رو میخوره، هر کی داره نفس خودش رو میکشه، هر کسی با پای خودش راه میره. یعنی این تفکیک رو باید بکنی و در نتیجه خودت رو بسازی، به جای اینکه بخوای از طریق دیگران که اونها رو مثل تاج به سر خودت میذاری فکر کنی تو آدم مهمی شدی. درست پس که من به جای اینکه بخوام خودم یک کسی باشم، یه انگشتر دستم کنم فکر کنم حالا یک کسی شدم. خب اینجاست که گرفتاری، گفتم این فعل تو بی و تو هاو مسئله اصلی بشریت، و تا زمانی که به این نرسن که تو هاو فقط داشتنه، فقط در حد ضرورت معنا داره، مهم مسئله بودنه و مسئله شدنه و ماندنه، مسئله اون حال و احساسی است که من دارم. این موضوع ها موضوع اصلی و اساسی سلف استیمه، موضوع اصلی و اساسی حرمت نفسه. این آسیب رو معمولا ما بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی میخوریم، تا 6 سالگی هم ادامه پیدا میکنه که خرابتر میشه با رقابت و مقایسه. و بنابراین تو هر کتابی رو که تو این زمینه هست و هر کلاسی که تو این ماهی هست وقتی برداری کمکت میکنه، و برای این کار میتونی با یه بهترم از یه خانم روانشناسی آشنا بشی، ایرانی امریکاییش هم هیچ فرقی نمیکنه، و اون این است که کمکت بکنه که کار بکنی رو سلف استیم. در این زمینه هم کتاب فراوونه، مطلب فراوونه، تیپ هست، و منم امیدوارم به زودی هم طور که یه شنونده عزیزی پرسیدن همین امروز، به زودی امیدوارم بتونم هم برای اعتماد به نفس و موفقیت و هم برای حرمت نفس این مقدار تیپ داشته باشم که حداقل اون بیسیک رو بدونیم. ولی خوشبختانه در بازار در این زمینه به زبان انگلیسی و حتی فارسی که ترجمه شده مطالب فراوونه و میتونه ما رو کمک کنه. مشکل اساسی مردم دنیا از نظر شخصیتی به نظر من حرمت نفس، این بزرگترین مشکل ماست و این دقیقاً اون چیزیه که سبب شده شما اینقدر گرفتار باشی. باعث شرم و خجالت میاد، تاکسیک شیم میاد، باعث انگزایتی میاد، باعث کنترل میاد، باعث گیلت میاد، باعث احساس ناقص بودن، ایمپرفکت بودن، عیب و ایراد داشتن، به نوعی دمیج گود بودنه که من فکر کنم من کالای آسیب دیده به درد نخوری هستم، در حالی که نه، من خوبم، برای که تمام عمرم کوشش کردم بهتر از اینی که با هستم باشم، پس من خوبم، تو هم خوبی، ما خوبان کوشش میکنیم بهتر بشیم در ارتباط با خودمون. من رکورد خودم رو میخوام بشکنم، من با کسی مسابقه ندارم. روزی که انسان رکورد خودش رو بشکنه بهتر و بهتر و برتر میشه. روزی که بخواد رکورد دیگران رو بشکنه اولا موفق نمیشه، بلکه نمیشه همیشه اول بود، و دوم اگرم بشه خوشبخت نمیشه. هپینس به این مرتبطه که من رکورد خودم رو بشکنم، امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشم. همین، اینکه با وجودی که من دیروزم کمتر بودم و امروز بهتر از دیروزم و فردا بهتر از امروز خواهم بود، ولی هنوز یک صدم شما نیستم، مسئله من نیست. به هر حال رو حرمت نفس کار کن. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیزم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistant, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901. مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوت‌گیت و لس آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا علاقه‌مندان بتوانند ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. کوریر کالج آف امریکا وام‌های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهد.
همین امروز در یکی از کلاس‌های کوریر کالج آف امریکا ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 کوریر کالج آف امریکا.
New Renaissance Glad Catering، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی. انتخاب بهترین ها برای میهمانی های شما زیر نظر ربای بن زاکن با تایید روانوت محترم ایرانی و آمریکایی، به مدیریت سعید آقایی پور و همکاری خسرو گیولا، نام شناخته شده New Renaissance Glad Catering به سرپرستی دیوید یونسی. 818-402-5255 818-402-5255.
سلامتی شما بر عهده یک شخص است و فقط در یک مکان به آن دست می‌یابید. آن شخص خود شما و آن مکان در درون شما نهفته است.
دکتر جیکوب هوپان.
جوان، رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی. رستوران جوان، تلفن 310-275-55-55 وست لس آنجلس. جوان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو فردا شب در منطقه گلندل خواهم داشت در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شهر گلندل. کودک درون سه شنبه 18 سپتامبر در گلندل. کنفرانس احساس و اندیشه روز چهارشنبه 19 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. احساس و اندیشه چهارشنبه 19 سپتامبر در ایرواین و کنفرانس عشق و ازدواج پنجشنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. عشق و ازدواج پنجشنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و خواننده و هنرمند عزیز ابی هم در این سفر با جمعی از دوستان هنرمندشون هستند و در اونجا کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که احتمالاً تا این هفته یا هفته آینده بیشتر کابینی باقی نخواهد موند. اگر مایلی تشریف بیارید اقدام کنید، اگر نه که سفرهای بعد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. الو الو
الو دوست با من.
بله بفرمایید.
سلام آقای دوست.
سلام، بفرمایید.
من خواستم ازتون سوال کنم، چرا توی هر رابطه ای خیلی زیادی محتاطم و خودم راحت میتونم دوست پیدا کنم و خودم راحت تمومش میکنم و همیشه منم که عقب میکشم؟
خب اگر ناراضی نیستید که خب نیستید دیگه، شما یه دوستی رو پیدا میکنید، بعدم دوستی رو برهم میزنید، به گفته خودتون راحت دوست میشید، راحت هم به هم میزنید. شکوه و شکایتتون یا ناراحتیتون از این موضوع چیه؟
خب چرا نمیتونم ادامه بدم و نمیتونم تعدادشون رو زیاد کنم؟
نصب کنیم، میخواید مگر؟
آره.
خب اگر میخواید که پس شما نباید بگید من راحتم ازشون دور میشم. آخه ببینید، نه تکلیف روشن کنید. اگر شما میگید که من با کسی دوست میشم، حالا درست عکس مطلبی که شنونده عزیز قبلی گفتم، با کسی دوست میشم بعدم راحت به همش میزنم، خب معلومه که براتون ارزش و اهمیتی نداشته و بنابراین به هم. ولی اگر به من بگید نه من همین آدم رو ارزش و اهمیتی برای من داشت، پس بنابراین قرار این است که احساس خوبی نداشت باشید با به هم زدنش، پس چرا میگید برای من راحتم به همش میزنم، در رنجی هم ندارم براش؟
خیلی نگرانم که مثلا الان اگه این مسئله پیش اومد، مثلا یه مشکل خیلی بزرگی برای من پیش بیاد، یا مثلا یه ضربه خیلی بزرگی بخورم.
نه یعنی نفهمیدم از چی اگر پیش بیاد؟
مثلا مسئله که بین دو تا دوست پیش میاد اینا، یا یه مثلا با این حتما خیلی بدجنسه، با این حتما الان نمیدونم. البته خب من بچه بودم مثلا خواهرم چون بزرگی بود اون یکی هم دیگه کار خودش رو میکردم، ولی من بسطی بودم، این مامانم دوست داریم مثلا هیچ وقت نمیذاشت من برم
حالا نه بذار
تو رو بازی کنم، آهیم گفتم تو رو میدوزن و تا نمیدونم تا این مزاله تا 24 سالگی هم برام ادامه داشت. من شاید میگم خود پیش خودم فکرم، شاید اون که اینقدر زیادی منو محسوس میکردن شاید این باعث شده.
نه حالا شما نصب کنید، اولا میبینیم مشکل چه هست، بعد ببینیم باعثش چی شده. من هنوز مطمئن نیستم که مسئله شما چه هست. این که شما به من میگید خیلی راحت و آسوده دوست، قصد شما دوست به عنوان دوست، نه بوی فرند رو که نمیگید، یا اونم راجبش هست؟
نه خانوما دخترها.
بسیار خوب، بنابراین شما دوست دختر پیدا میکنید خیلی راحت. مقصود از راحت چیه؟ یعنی هر کسی که یه جای دیدتش خیلی راحت باش دوست میشید، یا اینکه یه آدمی رو
یه شرایطی هم در نظر میگیرید؟
بسیار خوب، آیا فکر میکنید اون شرایطی که در نظر میگیرید معمولا شرایطی است که بقیه مردم برای پیدا کردن دوست در نظر میگیره؟ درست. خب بعدن چی میشه که از این آدمی که شرایطش و ظاهرا رفتار و کاراش مناسب بوده کار برای نکرد، چرا شما وحشت زده میشید، نگران میشید که مثلا بد جنس باشه یا نمیدونم چنین، اون از کجا در اومد؟
خب اگه اینجور که پیشبینی میکردم مثلا خوب و مهربون باشه نیست، یا
شما چرا پیشبینی میکنید شما خوب و مهربون؟
خب بالاخره آدم از چرا دوست میشه با آدم خوب و مهربون و خیرخواه و اینا دیگه؟ بالاخره
خب شما نصب کنید، پس بنابراین تشخیص اولتون غلطه. یا تو شما چی من گفتید؟ گفتید هر کسی یه ملاکایی داره. روزی که من اومدم گفتم که میخوام یه کراواتی بخرم آبی، خب معنیش این است که یه کراوات آبی خریدم دیگه، بعد چرا یه دفعه برمیگردم میگم این قرمزه؟ شما اگر ملاکاتون درسته، پس شاید شما شتاب زده دوست دارید دوست پیدا کنید بدون که ارزیابی کنید. بعدش هم یک کسی هستید که به دلایلی فکر میکنید که اگر یک کسی با شما آشنا شد یه سر و رازی رو در مورد شما میدونه که بعداً میتونه بهتون آسیب بزنه. شما اصلا سر و رازی ندارید. تمام کارهایی که شما کردید و حرفایی که شما زدید، اگر اون دختر خانم بره به یه دختر دیگه بگه، میگن خب مثل خود ماست دیگه. پس شما چرا وحشت میکنید از ادامه دوستی؟ یا چرا برمیگردید میگید به اون خوبی مثلا مهربان و چنین چنان نیست؟ از کجا به این نتیجه رسیدی؟ چی کار کرده که نامهربان شده؟ چون ممکن اونجا انتظارتون بی خوده. شما فرض کنید که از همین دوستا رو به نظر بیارید که این دوست رو فکر کردید خوبه، باش دوست شدید، بعد به این نتیجه رسیدید که دوست خوبی نیست. از کجا به این نتیجه رسیدی؟
خب اون انتظاراتی که مثلا همون اون شرایطی که خودم بعد از بسوزم، مثلا میبینم مثلا خب شاید تو زمینه های مختلف اونجوری نیست، مثلا شاید در رابطه با خودم یا خودش در رابطه با دیگران.
خب اونو باید فهمید، آخه از آدم ها که این شما نیستن، این من که نیستن، تازه ما خودمونم از خودمون ناراضی هستیم. حالا یکی ما رو کپی کنه که نذاشتن، شما با یه دختر خانومی روز شدید که همه زندگیش با شما متفاوت بود و بنابراین معلومه در زمینه‌های با شما متفاوت، همینقدر که در کلیتش که می‌خوام بریم سینما اونم که باشه میاد اونجا یه اصول رعایت میکنه، حتی شما ممکن از فیلم خوشتون بیاد اون بعدش بیاد که ای بی مثلا نداره، از این بعد یه ذره بیشتر مواظب خواهی بود.
اصول رعایت همینو همین مثلا با مثلا با هر کی دوست میشم میرم بیرون، اصلا راضی نیستم که مثلا چرا اینجا اینجوری ان، خیلی
شما چرا
خیلی یه حالت نه خیلی ولی خب یه حالت بی‌بندوباری اینا دارن، خوشم نمیاد.
خب آخه شما از اول چرا این آدمو میخواد که برو بی‌بندوباری یعنی چی؟
خب یه مقدار بالاخره تو اجتماع دارم خیلی
این حرف رو
کنه.
یعنی چی رعایت کنه؟ شما مثلا مثل دوستان افغان ما یه لباس پوشیده میپوشید که هیچ وقت صورتتون پیدا نباشه؟
نه.
خب بس چرا شما چرا اگه یکی برگرده بگه شما رعایت نمی‌کنید، خب با ملاک‌های اون شما که مرکز و محور خلقت نیستید که تصمیم بگیرید با رعایت این یا اونو بکنه. شما باید مطمئن بشید که یک، آیا نظرتون درسته؟ بعد اگر برفرض که نظرتون درسته یا می‌خواید بر اساس نظرتون زندگی کنید، آدمی رو پیدا کنید که این خودتونه. ولی اگر فرض کنید که شما با یک کسی دوست میشید و از او بی بند و واره، اولا دیدید یا نه؟ اولین جلسه که دیدید خب میرید دنبال کارتون، ولی قرار نیست بعد از 6 ماه کشف کنید. شما دنبال بهانه میگردید که رابطه رو قطع کنید یا دنبال بهانه میگردید که احتمالاً یه تنگ نظری شدید، مثل پدر و مادر که به شما میگفتن نرو بیرون، نمیدونم تا 24 سالگی میدزدنه. شما فکر بکنی که در دنیا یه چیزی درسته اونم چیزی که شما فکر میکنی. پس هر کسی که فکرش، کارش، رفتارش متفاوت با شما هست، ای و ایراد داری. خب اگر یه همچین نظری دارید خیلی خطرناکه. من شما که ملاک خلقت نیستیم. من اگر از یه غذا خوشم میاد همه باید خوششون بیاد. من اگر از یه لباس رنگی بدم میاد همه باید بدشون بیاد. من اگر یه کاری رو درست میدونم همه باید اون کارو بکنن. اگر من این کاری رو غلط میدونم هیچ کس نباید بکنه. آخه من که مرکز خلقت نیستم. بله شما یه آدمی رو دیدید عادیه. خودتون هم که قرار هست و میدونید عادی هستید. خب دو تا آدم عادی با هم آشنا میشن. بنابراین اگر شما دارید همون سخت گیری رو که احتمالاً پدر و مادر میکردن، اونا به عنوان فرزند گرچه اشتباه بوده میتونستن بگن درست و غلط کارا به یه بچه 3 ساله یا 7 ساله یا 10 ساله چیه، ولی شما که نمیتونید به بقیه مردم دنیا بگید درست و غلط چیه. بنابراین نگاه کنید ببینید که موضوع و مسئله چیه. خیلی از وقت موضوع و مسئله این است که شما یه جوری مثل همون شنونده قدیم فقط کسی رو دوست دارید که مثل شما باشه و به نوعی در اختیار و کنترل شما باشه، و چون آدم ها یه جور دیگه عمل میکنند شما دنبال بهانه میگردید که بگید مثلا این عیب و ایراد. ممکنه از نظر شما عیب و ایراد داشته باشه و ممکنه اصلا عیب و ایراد هم داشته باشه. به همجاست که ببین عزیز، ما آدمی رو انتخاب میکنیم، ماشین انتخاب میکنیم، کاری رو انتخاب میکنیم که با ما متناسبه. من که اگر این درس رو خوندم دنبال کار دیگه نمیرم. من اگر میخوام ماشین 2000 دلاری بخرم که نمیرم مغازه‌ای که ماشین 100000 دلاری میفروشه. خب من میرم جایی که ماشین 2000 دلاری میفروشه. شما هم اگر یه آدمی رو میخواهید که یه ویژگی‌های روانی و رفتاری داشته باشه، خب باید اون رو پیدا کنید. ببینید این گروه کجا پیدا میشه. همون اولم که میشه فهمید، همچین کار مشکلی نیست، برای که آدم ها که دیگه گولتون که نمیخوان بزنن که تظاهر کنند و پنهان کنند. پس بنابراین شما ممکنه امیدتون یه دنیای ذهنی میسازید. دو سه دفعه لغتی به کار برده، خیلی لغت مهمی بود، انتظار. دنیا مطابق انتظار ما نیست. انتظار من میتونه انتظار داشته باشم که مثلا این اینجوری یا اونجوری بشه. جهان رو که با انتظار من نساختن. جهان یه واقعیتی داره که هست. این که من فردا انتظار ندارم بارون بیاد یا نیاد که از من نمیپرسن فردا باران ببارد یا نبارد. بنابراین من صبح بیدار میشم اینم ابریه داره بارون میاد. تموم شد. یه مقداری نه دیگران قراره با انتظارات من رو تو زندگی کنن، نه ما قراره با انتظارات زندگی کنیم. ما میتونیم درست و غلط موضوع رو بدونیم و بر مبنای اون عمل کنیم. اگر چیزی ذهنتو مشغول میکنه بگو، اگر نه من با شنونده دیگری گفتگوی داشته باشم.
خیلی ممنون.
برای خوشحال شدم. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. من متاسفانه فقط 5 یا 6 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به من دادین. من میخواستم یه سوالی بکنم در مورد اینکه وقتی بچه‌ها بزرگ میشن و از خونه میرن، در هر حال جای خالیشون حس میشه و زن و شوهر یه وقت بیشتری برای هم دارن و ایجاد و احساس تنهایی میکنن.
اینو چجوری باید باش برخورد بشه؟
ببینید سرکار خانم، اون یه موضوعی که فان کاش از وقتی بیشه، من دو نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید دو تا موضوع هست که باید از هم تفکیک بشه. یکی مسئله تنهایی است که معنی تنهایی یعنی بی کسی. معنی تنهایی این است که من تنها. معنای تنهایی این است که من بدم، تو بدی، رابطه بده، همه چیز بده. این مفهوم تنهایی. مفهوم دیگه مفهوم جداییه. مفهوم جدایی اینه که بچه من رفته و من از او جدا شدم. من خوبم، اونم خوبه، رابطم خوبه، زندگی خوبه، اون اونجا که رفته خوب کاری کرده، خوشحاله، منم اینجا هستم. جدایی غم فراق، دوری، دردآوره، ولی درست مثل بچه‌ای که شما میسید مدرسه. حالا آدمایی که تنها هستند معمولا اینا برخی از اوقات برای رفع تنهایی به هر حال باید زندگی کنن. یکی از کارهایی که میکنن ازدواج میکنن. اصلا ازدواج من برای که تنها تر باشه. بعد بازی که در میاره این است که مثلا دو تا سه تا بچه میاره و حالا چون سرشون گرمه، بچه ها میشه، وظایف و مسئولیتی دارن، برای یه مدتی احساس تنهایی نمیکنن. وقتی بچه ها میرن، آدمای تنها همون میشه امتینست، میشه آشیانه خالی. بچه ها میرن، ما دیگه نه کاری برای خودم قرار بکنم، نه در ارتباط با همسرم خبری هست، نه اصلا زندگی من داره. همون احساس من بدم، تو بدی، همه چی بده میاد بیرون و اونجاست که مسئله تنهایی است. برای چی تنهایی؟ شما چرا یه شبکه ای از فامیل خودتون، فامیل همسرتون و شبکه ای از دوستانی که یکی فرض کنید باش ورزش میرید، کسی دیگه میرید کنسرت میرید، یکی باش میرید خرید، یکی درباره مد حرف میزنید، چرا اونا رو ندارید و چرا مشغولیتی تو زندگی ندارید؟ یعنی اون موقع است که نشون میده پس من بدم، تو بدی، پس همه چی بده. یعنی متاسفانه روزی که من تنها هستم یه پوشش لعاب خیلی کم رنگ و کم در حقیقت ارزشی رو وجود من گرفته میشه با مسئله خانواده و بچه. و دقیقاً همونی که میفهمن وقتی بچه ها رفتن یه رفعه مثل این که ما تنها میشه، یعنی خلاص می تمام میشه، در حالی که قرار این است که ما مانند پرندگان بچه ها رو به این دنیا بیاریم، بزرگشون بکنیم، ولی زندگی ما ادامه پیدا میکنه و ما قرار زندگی خودمون بکنیم. ولی اگر من اومدم زندگیمو خلاصه کردم در بچه‌ها که علتش این بوده، این تنها جایی بوده که احساس امنیت و نسبتا خوبی داشتم و بچه‌هام احساس خوبی راجع به من داشتن که تو مادر خوبی هستی، تو پدر خوبی هستی، منم فکر کردم اینا بچه‌های خوبی هستن، بنابراین زندگیمون رو وقف هم کردیم برای یه مدت کوتاهی مثل آدمی که خوابیده، با این فرض روبرو شدیم که من خوبم، تو خوبی، همه چی خوبه، معلومه که زندگی رو تو چارچوب خانواده نگرشیم. یه دیگه فقط به خانواده میچسبن از اینجا میان، برای که غریبه بد است و دشمن، پس بنابراین خوبه همینا. و معلومه وقتی اونا رفتن تازه یه احساسی هم میکنیم که ای بسا اینا را ما رو ول کردن، بیوفا شدن، به ما هم اهمیتی ندادن، در حالی که اونا اومدن به این دنیا که زندگی خودشون رو بکنن، اونا تو این دنیا که زندگی ما رو درست کنن یا ما رو تکمیل کنن. همچی ما قرار زندگی خودمون رو خودمون کامل کنیم. تمام اینا برمیگرده به اون احساسی که اشاره بهش فرمودید. حالا کاری ندارم لغات رو با معنی که من داشتم به کار بگیرم. متاسفانه مشکل تنهایی اینه. مشکل تنهایی این است که هیچ چیز و هیچ کس خوب نیست، از جمله خود من. اون گرفتاری است. و الا بچه ها رفتن، خوب رفتن، اونا خوب و خوشن، اونا زندگی خودشونو میکنن، شما از اینکه خبرهای راحتی و خوشحالی و شادی و موفقیت و پیشرفت و زندگی اونا رو میشنوید که اصلا زندگی شما مثل یه درختی که شاخ و برگ تازه پیدا کرده باید خوشحالتون بکنه. ولی وقتی که شما به عنوان تن این درخت زندگی خودتون رو داشتید و دارید، ولی اگر من آمدم زندگیمو خالی کردم و همه چیز رو بردم گذاشتم توی بچه‌ام، وقتی بچه‌ام رفتن، خب من تمومم دیگه. من با رفتن اونا زندگیم تموم میشه، چون من دیگه جهتی ندارم، هدفی ندارم، زندگی برای من دیگه معنایی نداره. در حالی که برای اونا نرفتن، کجا رفتن؟ اونا دارن زندگی میکنن. پسر شما، دختر شما، هر کی هست که من هیچ نمیدونم، داره زندگی میکنه. بس الان قهرشم بالاست. شما به عنوان یه مادر که قبلا تو اون اتاق اگر صداشو میشنیدید که خوشحال میشید، و بدونید که حالا که اون خوشحال به احساس لذت و رضایت کنید، درسته اگرم میتونید براش کاری بکنید میکنید، اگرم نه که چطور غمگینم از غمگین باشه، زندگی همینه. مگر ما زندگی اون همه شاد بوده؟ اونم با یه واقعیتی روبرو میشه که نتیجه چیزی که هست و محیط و موقعیتی است که درش قرار گرفته. مسئله اساسش در اون احساس بدی است که همیشه با من بوده و بنابراین و متاسفانه خودشو نشون داده. اینی که کاری که میکنین توی این زمینه باید کار کرد که من خوبم، دیگرانم خوبن، زندگیم خوبه، دیگرانم مهمن، دیگرانم با ارزشن، رابطه با اونام پایده داره، دوستی با این آدمم ارزش داره، ورزشم خوب کاریه، مطالعه‌ام خوب چیزیه، تماشای تلویزیونم خوبیه، خدمت به دیگران هم خوبه، و خودم رو توی مسیر و شرایطی قرار بدم که زندگی رو آنگونه که زندگیش بسازم، نه که تبدیل بشم به یه پدر و مادر، یعنی یه موجودی که فقط فکر کنم هدف من مواظبت و مراقبت از بچه‌هام. ما منم تو این دنیا که بچه بیارم از اونا مواظبت و مراقبت کنم، درست مثل این پنگوئن هایی که اون همه زندگیشون به خطر میندازن یه بچه داشته باشن، بعدم مواظبن بچه نمیره، بعدم میشه همه زندگیشون. ما یه مقدار متفاوتی. من با آخر وقتم هستم، یه وقت دیگه تشریف بیارید خوشحال میشم که با هم مفصل صحبت کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. تمنا میکنم. لطف کردید.
خیلی ممنون.
تمنا. شنگ ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو